سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 51مین اپیزود رافکست گوش میکنید که در مرداد 1401 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یکی از رویدادهای مهم تاریخ رو میشنوید و در این قسمت هم که قراره برای شما یکی از مهمترین و طولانیترین و عجیبترین سفرهای دریایی تاریخ رو روایت کنم. سفری که با رهبری دریا سالار فردیناند ماجلان انجام شد و در تاریخ سفرهای دریایی بی سابقه بود. فقط دقت کنید که این اپیزود برای افرادی که روحیه حساس دارن مناسب نیست. اپیزود 51، ماجلان و سفر به دنیای ناشناخته ها. اگر شما هم اهل سفر و به خصوص سفر به کشورهای مختلف باشین، احتمالاً تو صفهای طولانی سفارت‌ها یا سختی‌های دیگه‌ای که دریافت ویزای اون کشور داره قرار گرفتید. حالا فکرشو بکنید بتونید به بیش از 140 کشور دنیا بدون ویزا سفر کنید. این کار به راحتی با دریافت پاسپورت دومینیکا امکان پذیره. پاسپورت دومینیکا که یک کشور جزیره‌ای مستقل و مشترک المنافع با انگلستانه، رتبه 32 رو در بین تمام پاسپورت‌های دنیا داره. با پاسپورت این کشور میتونید به بیش از 140 کشور مثل کشورهای اروپایی حوزه شنگن، انگلستان، چین، روسیه و کلی کشور دیگه به راحتی سفر کنید. جدای از این مزیت بزرگ، اگر قصد دریافت ویزا برای آمریکا یا کانادا رو داشته باشید، این فرایند با داشتن پاسپورت دومینیکا آسان‌تر از گذرنامه ایران انجام میشه. در ضمن بدون حضور فیزیکی یا حتی مدرک زبان میتونید این شهروندی رو دریافت کنید و حتی به نسل‌های بعد خودتون هم انتقال بدید. یکی دیگه از مزیت‌های بزرگ این پاسپورت اینه که میتونید اون رو در بازه زمانی 4 ماهه و برای تمام اعضای خانوادهتون دریافت کنید. حالا یکی از شرکت‌های بسیار معتبر در داخل ایران که دریافت پاسپورت دومینیکا رو با کارشناسان متخصص در کمترین زمان براتون انجام میده، شرکت شریف تریپ هستش. این شرکت با داشتن دفتر در ایران، انگلیس و امارات 0-100 پروسه دریافت شهروندی دومینیکا رو براتون انجام میده و در کنار شما در تمام مراحلش هستن. بد نیست بدونید که تا الان هم بیش از 300 پرونده موفق تو کارنامه خودشون ثبت کردند. شما میتونید به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته با کارشناسای این شرکت تماس بگیرید و ازشون مشاوره بگیرید. لینک وبسایتشون هم توی توضیحات این اپیزود هست. sharif-trip.com. توی کتابخونه واتیکان یه کتابی هستش که نویسندش یه مرد ایتالیایی به اسم جیوانی آنتونیوست. این بنده خدا منشی یکی از بزرگترین دریانوردان دنیا بوده. شخصی به اسم فردیناند ماجلان که مشهور به این که اولین کسی بوده که دور کره زمین رو با کشتی سفر کرده. کتابی هم که جیوانی نوشته در واقع شرحی بر سفرهایی که به عنوان منشی همراه ماجلان بوده. سفرهایی هم که اتفاقاً داستانهای بسیار جذاب و شنیدنی هم پشتشه که قراره در این اپیزود داستانش رو با هم مرور کنیم. این سفری که داستانش تو این کتاب اومده شاید بشه گفت خیلی هم اتفاقی پیش اومد. اگر خاطرتون باشه توی اپیزود رقص ارواح که در مورد سرگذشت سرخپوستان و بومیان قاره آمریکا بود، ما اول اومدیم یه شرحی بر کشف قاره آمریکا برای شما آوردیم. و از کریستوف کولوم میگفتیم که به قصد سفر به هندوستان و خرید ادویه سر از قاره آمریکا در آورد و تقریبا هم تا آخر عمرش هم نفهمیده بود که اینجایی که اومده هندوستان نیست، یه قاره جدیده. به هر حال این سفری هم که ماجلان شروع کرد بسیار شبیه سفر کریستوف کولوم بود. ماجلان درخواستش رو برای مهیا کردن تدارکات سفرش پیش دربار اسپانیا برد و قرار شد که از هندوستان ادویه به اروپا بیاره، در صورتی که خودش یک پرتغالی بود، یک نجیب زاده پرتغالی. اون زمان ادویه بسیار با ارزش بود. برای درک این ارزش همینقدر بگم که برای خرید فلفل سیاه که ارزون ترین ادویه بازار بود، هم وزنش باید نقره پرداخت می‌کردند. دیگه خودتون تصور کنید که برای زردچوبا و کاری که یکی از گرانبهاترین ادویه ها بودن چقدر بعد هزینه پرداخت می‌شده. خیلی از دریانوردا هم به هوای رسیدن به این ادویه ها خطر این سفر رو به جون می‌خریدند و ماژلان هم تصمیم گرفته بود که این ریسک رو انجام بده. در نهایت قرار شد با 5 کشتی و 265 خدمه انجام بده. در این سفر نجیب‌زاده‌های اسپانیایی هم ماژلان رو همراهی می‌کردند. نجیب‌زاده‌های دریانورد که با اینکه خود ماژلان هم یک نجیب‌زاده پرتغالی بود، به چشم بیگانه بهش نگاه می‌کردند. چون یه رقابت شدیدی بین اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها وجود داشت و این نجیب‌زاده‌ها و اصیل‌زاده‌ها صرفاً به خاطر دستور دربار اسپانیا حاضر شده بودند به عنوان رهبر قبولش کنند. همه همین دید رو بهش داشتن به جز یک نفر، جووانی آنتونیای جوان، جوان ایتالیایی که به تازگی از دانشکده نظامی که مخصوص اشرافزاده ها و نجیبزاده ها بود فارغ التحصیل شده بود و به ماژلان هم علاقه زیادی داشت و ماژلان هم که دنبال یک منشی آشنا به دریانوردی و جغرافیا بود، به خاطر انگیزه و شور و شوقی که تو وجودش میبینه اون رو میکنه منشی مخصوص خودش. جیوانی میگه که روز اولی که با معرفی دانشکده رفتم بندر دیدن ماژلان، اولین باری بود که قرار بود ببینمش. یه مرد 40 ساله بود که ظاهرش پیرتر از سنش نشون میداد. شنیده بودم که سفرهای مهمی رفت و توی یه سری جنگ هم ناخدای کشتی جنگی بوده. همون روز اول ماژلان ازش خوشش میاد و ازش میخواد که وسایلشو به کشتی بیاره و از فرداش مشغول کار بشن. کار اصلی جیوانی آماده کردن نقشه‌های جغرافیایی بود که بعد با کمک ماژلان انجامشون میداد. این نقشه‌ها مسیر سفر کشتی‌ها به سمت آسیا رو مشخص می‌کرد و تمامشون رو ماژلان ذهنی داشت ترسیم می‌کرد. در واقع داشت نقشه‌های سری رو که فقط تحت اختیار ناخودهای پرتغالی بود روی اون کاغذا می‌کشید. جیوانی میگه من از روی نقشه‌ای که ماژلان کشید بعد 4 تا نسخه دیگه هم آماده می‌کردم که به کشتی‌های دیگه‌مون هم بدن که مسیر سفرشون رو قشنگ بشناسن. مسیری که اتفاقا باعث تعجب همم شده بود، چون برخلاف مسیری بود که مرسوم بودش. دلیلش رو که از ماژلان پرسیدن گفت که این به خاطر پیمانیه که پادشاهی‌های پرتغال اسپانیا با هم بستن. پیمان‌نامه چی میگفت؟ میگفت هر سرزمینی که در نیمکره شرقی کشف بشه مال پرتغاله و هر سرزمینی که در نیمکره غربی پیدا کنن مال اسپانیاست. و مسیری هم که دریانوردهای این دو کشور میتونستن استفاده کنن جوری بود که راه‌های دریایی رو بینشون تقسیم کرده بودن. به همین دلیل ماژلان که الان در خدمت اسپانیا بود نمیتونست از مسیرهای متعلق به پرتغالی‌ها استفاده کنه، با اینکه گفتم خودش یه پرتغالی بود. یکی از کارهایی که جیوانی به عنوان منشی انجام میداد لیست کردن نیازمندی‌های کشتی‌ها برای خرید بود. اون تا حالا تجربه سفر دریایی نداشت. فکر میکرد همین که خدمه لباس و غذا داشته باشن اوکیه. تازه بعدن فهمید که حدوداً 3000 قلم جنس مختلف رو باید تهیه کنن. از نیازمندی‌های اساسی مثل گوشت و حبوبات گرفته تا پوست ساییده شده تخم مرغ. این پوست تخم مرغ رو می‌دونید واسه چی می‌خواستن؟ منم که برای اولین بار فهمیدم خیلی برام جالب بود. برای پر کردن ساعت شنی. این ساعت شنیایی که قطعاً دیده نشون. این ساعت‌ها با شن پر نشدند. پوست تخم مرغ اینقدر میسابن تا ریز ریز بشه و از اون استفاده میکنن و دلیلش هم اینه که خیلی راحت‌تر و روون‌تر از شن حرکت میکنن و فکر کنم دلیل دیگه‌ش هم این باشه که احتمالاً چون رطوبت رو جذب نمیکنن. اما یه چالشی که ماژلان باش درگیر بود افسران اسپانیایی بودن که قبولش نداشتند. براشون سنگین بود که بخوان از اون فرمان بگیرن و از همون اول هم با مسیری که مشخص کرده بود موافق نبودن و این مخالفتشون با حکم پادشاه مبنی بر اعطای درجه دریا سالاری به ماژلان علنی تر شد. با این حکم دیگه ماژلان مقامی به مراتب بالاتر از همه ناخداها داشت. وقتی حکم رسید مخالفت ها بیشتر شد و به ماژلان میگفتن بعد از مسیر همیشگی که توی سواحل آفریقاست بریم سمت آسیا. ولی اون میگفت نه، باید بریم سمت غرب، بعدش از جنوب قاره آمریکا باز بریم به غرب و از اونجا بریم سمت آسیا. برای اینکه این مسیر براتون شفاف‌تر بشه یکم بازش کنم. شما نقشه زمین رو در نظر بگیر. از چپ به راست قاره آمریکاست، بعد اروپاست، جنوب اروپا قاره آفریقاست و بعدش هم آسیاست دیگه. افسرهای اسپانیایی میگفتن طبق مسیر عادی بعد بریم به جنوب و سواحل آفریقا، بعد بریم به سمت راست نقشه به شرق تا برسیم به هندوستان. ولی ماجلان میگفت نه، از اروپا بریم به غرب سمت چپ نقشه، برسیم قاره آمریکا، همونجوری قاره رو بیایم پایین به سمت جنوب، بعدش از جنوب قاره رو دور بزنیم، باز بریم به غرب تا از اون طرف برسیم به آسیا. دقیقا همون مسیری که کریستوف کولوم رفته بود. افسرها میگفتن کولوم هم مسیرش اشتباهی بود، دیدی که به هندوستان نرسید. بعدش هم از کجا میدونی اونجا مسیری دریایی به آسیا هستش؟ ماجلان هم میگفت کولوم اشتباه کرد چون دیگه مسیرش رو ادامه نداد. وقتی رسید آمریکا فکر میکرد رسید هندوستان. ولی ما که دیگه الان میدونیم اونجا یه قاره دیگه است، میدونیم بعد چی کار کنیم. بعدش هم من یه عمر دریانوردی کردم و جغرافیا هم بلدم و اینو میدونم که تمام اقیانوس‌ها به هم راه دارن. اینجوری نیست که از یه جایی به بعد بن‌بست باشه. در نهایت این افسرها هم فقط میتونستن غرغر کنن دیگه، چون عملاً به خاطر مقامی که الان ماجلان کسب کرده بود اصلا نمیتونستن که جلوش قد علم کنن. با تمام این حرفا ناوگان کشتی‌های اسپانیایی ماجلان 1 اوت 1519 از بندر خارج شدن و راهی دریا شدن. این کشتی ها یه جورایی هم کشتی های نظامی حساب می شدن، چون هم توپ حمله کردن هم تو انبارشون باروت و اسلحه داشتن. وقتی راه افتادن اکثرا پیش خودشون حساب کتاب کرده بودن که احتمالاً سفرشون بین 35 تا 50 روز طول می کشه، چون کریستوف کولوم 35 روز طول کشید که از اسپانیا برسه آمریکا. ولی فقط همون اول کار 10 روز رو توی دریا لنگر انداختن که بادهایی که به سمت غرب میوزه شروع بشن. حالا از اون طرف هم جیووانی کارهای آسون ولی مهمی پیش محول شده بود، چون گفتم که تجربه دریانوردی نداشت، خیلی کارهای سخت بهش نمیدادن. ولی از همون روزای اول شروع کرد به یاد گرفتن، یاد گرفتن چیزایی که شاید برای ما هم جالب باشه. میگه تو مسیر من همش منتظر بودم که تورهای ماهیگیری رو بندازن تو آب ماهی صید کنن، ولی بعدم فهمیدم وسط دریا اصلا ماهی برای خوردن نیست که. از یکی یاد گرفتم که ماهی ها نزدیک به ساحل زندگی میکنن و اینکه کجا ماهی بیشتری رو میشه دید باید از پرنده های دریایی فهمید. هر جای این پرنده ها رو دیدی یعنی اونجا ماهی هم هست. ولی خب الان میبینی که هیچ پرنده دریایی تو آسمونا نیست، چون وسط دریا اصلا ماهی که قابل خوردن باشه وجود نداره، مگر اینکه ماهی‌های مهاجر باشن که میخوان برای تخم‌ریزی سفر کنن که پیدا کردن مسیر حرکت اینا هم غیر ممکنه. بعد میگه من اونجا قطب نما دیدم برای اولین بار و فهمیدم که اروپایی‌ها قطب نما رو از مسلمان‌ها گرفتن و اونا هم از چینی‌ها. ولی مسلمان‌ها برای دریانوردی ازش استفاده نمی‌کردن، باش قبله رو پیدا می‌کردن. ولی ما برای پیدا کردن مسیر ازش استفاده می‌کردیم. ماجلان دستور داده بود که کشتی‌ها با فاصله 180 متری از هم حرکت کنند و توی یه خط صاف هم نباشند که یه وقت تصادف نشه. کشتی اول کشتی دریا سالار بود و به ترتیب کشتی‌های بعد سمت چپ کشتی جلویی حرکت می‌کردند. کشتی‌ها برای پیغام دادن به همدیگه هم چند تا روش داشتن. یه چراغ روغنی داشتن که یه چیزی مثل پرده جلوش بود. پرده رو برمی‌داشتن کشتی عقبی می‌تونست نورش رو ببینه. این برای علامت دادن تو شب بود. یه سری پرچم رنگی هم داشتن که توی روز ازش استفاده می‌کردن و مورد بعدی هم یه چیزی شبیه بلنگو بود که وقتی شرایط جوی آروم بود میتونستن توی صحبت کنن و صدا رو برسونن به کشتی عقبی. ولی وقتی باد میومد قابل استفاده نبود، صدا منتقل نمی‌شد. جیوانی هم هر روز صبح با این بلنگو سلام ماجلان رو به کشتی عقبی می‌رسوند و اونم به کشتی عقبیش و همینجوری هم تا آخر. ولی روزهای یک شنبه کشتی عقبی بودن که باید سلام میدادن. کشتی دریا سالار رو روی دریا متوقف میکردن، بعد کشتی ها به نوبت از جلوی کشتی دریا سالار رد میشدن و ناخدای هر کشتی کلاهش رو به نشونه احترام بر میداشت و سلام رسمی به ماجلان میداد. آخر سر هم کشتی ها که همه رد شدن سرعتشون رو کم میکردن تا کشتی اصلی دوباره بره سر خط. این کار بیشتر برای حفظ نظم بود و ماژلان می‌خواست به ناخودآهای اسپانیایی بفهمونه که رئیس کیه و بعد از کی دستور بگیرن. چند هفته بعد از شروع سفر، ماژلان برخلاف برنامه قبلی که قرار بود برای تهیه گوشت و هیزم و چیزهای دیگه به یکی از شهرها برن، مسیرش رو یکم تغییر داد. و این تغییر مسیر باعث شد که یکی از ناخودآهای اسپانیایی که مرتبش از بقیهشون بالاتر بود، به اسم کارتاژن، به ماژلان پیغام بده و اعتراض کنه. بهش گفت که اگه تا چند روز دیگه به خشکی نرسیم، اون موقع تصمیم دیگه میگیریم. اولین باری بود که تو سفر یکی اینقدر رک با ماژلان مخالفت میکرد. فردای اون روزم یک شنبه بود و کشتی‌ها بعد به کشتی دریا سالار سلام میدادن. حالا وقتی کشتی کارتاژن از جلوی ماژلان رد شد، یکی از افسراش جای اون اومد سلام داد و گفتش که ناخدا مریضه. ماژلان هم گفت باش، خدا شفاش بده. ولی چند روز بعد کارتاژن پیام داد که میخواد ماژلان رو ببینه. اونم قبول کرد. دو تا کشتی وایسادن کنار هم. حالا موج میومد، کشتی ها هم به هم نزدیک بودن، همه میترسیدن با هم تصادف کنن. کارتاژن بدون این که به نشونه احترام کلاهشو برداره، گفت که تو از سمت پادشاه دستور داری که کشتی‌های دربار رو برسونی آسیا، نه اینکه همشون رو با 260 تا خدم نابود کنی. مسیر رو هم که تغییر دادی و مایحتاجمون هم که نگرفتیم. الانم هیچ نشونه‌ای از اون مسیری که تو میگی ما رو به آسیا میرسونه نیست. 50 روز گذشته ولی هنوز به خشکی نرسیدیم. ماژلان خیلی خشک و محکم گفت اولا که فعلا همین چی به اندازه کافی داریم. بعدش هم اگه دقت کنی پرنده‌های مهاجر رو می‌بینی که روز و شب بالا سرمون دارن پرواز می‌کنن. این یعنی خشکی نزدیکه. از همه مهم‌ترم این که من فرمانده شمام و من تشخیص میدم که چی کار کنید، چی کار نکنید. تجربه هیچ کدومتون هم اندازه من نیست. ولی کارتاژن قانع نشد. گفت که فقط 3-4 روز دیگه صبر می‌کنیم و بعدش دیگه خودمون تصمیم می‌گیریم که چی کار کنیم. بعدش هم باز بدون احترام و بدون اینکه صبر کنه کشتی دریا سالار جلو بیفته دستور حرکت داد. ولی ماژلان خیلی زود بهشون ثابت کرد که هیچ کدومشون تو دریا نوردی به گرد پاشم نمیرسن. 2 روز بعد خشکی دیده شد و خبرش یکی یکی به کشتی‌های پادشاهی اسپانیا مخابره شد. بعد از رویت شدن خشکی، خب همه منتظر بودن که ماژلان دستور ورود به ساحل رو بده، ولی این کارو نکرد. دستور داد که شب را با یه فاصله نسبتاً زیاد از ساحل صبح کنن. نگران این بود که نکنه یه وقت تو تاریکی شب اسیر یه ساحل سنگی بشن که کشتی‌هاشون از بین بره. صبح که شد آسته آسته نزدیک ساحل شدن و دیدن خب ساحل سنگی نیست، ولی نه صدایی از ساحل میاد نه آدمی میبینن. شب قبلش هم هیچ نوری از خشکی ندیده بودن. از طرفی هم پرنده‌های زیادی تو آسمون بود که نشون میداد احتمالاً آدمیزادی اونجا نیست که اینا اینقدر خوش و خرم تو آسمون دارن پرواز میکنن. تو ساحل لنگر انداختن و قرار شد که خدمه برای جمع‌آوری هیزم و آب شیرین از رودخونه‌ای که نزدیکشون بود برن ساحل. منطقه هم کاملاً جنگلی بود. سر صدای حیوانا از دل جنگل شنیده میشد. ولی ماژلان مطلقاً اجازه جنگل رفتن و شکار رو بهشون نداد. نمیخواست دردسر درست شه. یه چند روز موندن و هیزم و آب مورد نیازشون رو دوباره برداشتن و حرکت کردن به سمت جنوب. همون نقشه زمین رو دوباره تو ذهنتون مجسم کنید. داشتن از سمت راست قاره آمریکا به سمت پایین، به سمت جنوب حرکت میکردن و دنبال آبراهی بودن که بتونن به سمت غرب برن و خشکی رو رد کنن. آبراه هم اتفاقا پیدا کردن. یه آبراه بزرگ و پهن بود. وارد آبراه که شدن رفتن و هرچی بیشتر می رفتن آب آبراه هم شیرین تر می شد. این یعنی چی؟ یعنی که دارن از دریا دور و دورتر می شن. از یه جایی به بعد دیگه عملا داشتن تو رودخونه حرکت می کردن. ماژلان میگه برگردید. برگردید که این مسیری که ما دنبالشیم این راه نیست. اینا دنبال راهی بودن که دریای این سمت قاره رو وصل کنه به دریای اون طرف قاره. دور میزنن تو راه برگشت به اطرافشون که بیشتر دقت میکنن میبینن پر دار و درخت و حیوانای مختلفه. دسته دسته میمون بالای درخت میدیدن. طبیعت بی‌نظیر، خیره کننده. حالا حدس میزنید کجا بوده باشن؟ برزیل بودن. و اون آبراه هم رود ریو دو ژانیرو بود که هنوز تا موقع کشف نشده بود. هرچه خدمه ماجلان گفتم بابا سر جدت بذار بریم دو تا دونه از این میوه درختا بکنیم بیاریم بخوریم، گفت نه. تجربه من ثابت کرده نمیشه به این میوه ها مطمئن بود. ممکنه سمی باشن یا به ذائقه ما نخورن. داستان میشه، ما هم کارهای مهمتری داریم. بالاخره برگشتن و دوباره راهی جنوب شدن. ولی از شانسشون زد و مه شد. مه میگم مه میشنوید و قشنگ سه روز تمام توی یه مه شدید گیر کرده بودن. حتی نمیتونستن بفهمن روزه، شبه. همش نگران این بودن تو این وضعیت زیادی نزدیک ساحل باشن و گیر کنن تو گل. یکی دوتا از کشتی‌ها که اصلا بدون اجازه ماجلان تا جای ممکن از ساحل دور شدن. این کار خطر گیر کردنشون رو کم میکرد، ولی به جاش ارتباطشون با کشتی دیگه هم قطع میشد. توی اون مه نه با نور و پرچم میتونستن علامت بدن، نه با اون بلنگوشون. تو مه صدا پخش میشه، مشخص نمیشه که از کدوم سمت داره میاد. کلمات هم درست شنیده نمیشدن. خلاصه که با ترس و لرز کورمال کورمال میرن تا بالاخره صبح روز چهارم هوا باز میشه و آفتاب میبینن. طبق روال کشتی‌ها برمیگردن سر جاشون و مسیرشون رو ادامه میدن. بعدش دیدبان کشتی دریا سالار خبر میده که سمت غرب دارم یه آبراه میبینم. ماجلان دستور توقف میده و این سری مثل دفعه قبل ریسک نمیکنه. کوچیکترین و سریعترین کشتیشون رو میفرسته که بره چک کنه که این آبراه هم رودخونه نباشه یه وقتی. یه مسیری باشه که برسونتشون به سمت اقیانوس و دریاهای آسیا. کشتی میره برای بررسی و اینا هم منتظر میمونن. یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، خبری ازش نمیشه. پیش خودشون گفتن یحتمل این برگشته اسپانیا. سفر طولانی شده، اونم برگشته. ولی بازم با این وجود گفتن یکم دیگه منتظر میمونیم. چاره چیه؟ کشتی بعد 11 روز برمیگرده. ماجلان به ناخداش میگه فلان فلان شده، کجایی تو این همه مدت؟ میگه من برای اینکه دوباره نیافتیم تو رودخونه عرض آبراه طی کردم که ببینم پهناش چقدره. ولی هر چی رفتم تموم نشد، برگشتم. حدس میزنم که این همون مسیریه که ما رو به آسیا میرسونه. ولی بازم با قاطعیت نمیتونم چیزی بگم. تصمیم با خودتونه. ماجلان هم تصمیم میگیره که وارد آبراه بشن. تو مسیر که میرفتن جیوانی هی به ساحل نگاه میکرد و تعجب میکرد که تو این سرزمینهایی که آب شیرین داره، جنگل داره، حیوان داره، چرا هیچ آدمی زندگی نمیکنه. میگفت خیلی خوب میشد اگه میتونستیم به مردم پرتغال و اسپانیا خبر بدیم که بیان اینجا زندگی کنن. تو این کشورها جمعیت زیاد شده، شاید بتونن بیان و به یه سرزمین جدید با شرایط آب و هوایی خوب برسن و زندگی کنن. جد آباد شمال آمریکا رو کم به توبره کشیده بودن، حالا میخواست جنوب رو هم مستفیض کنن. تو منطقه‌ای که اونا بودن چون زیر خط استوا بود، شرایط آب و هوا خیلی با شمال خط استوا فرق داشت. تو اروپا زمستون بود و برف، ولی اونجا تابستون بود و گرما. حالا بعد چند روز زد و توی اون هوای گرم تابستونی بارون گرفت. بارونا یه جوری که از بادبانشون مثل آبشار آب میریخ پایین. نه یه روز و دو روز و یه هفته، 11 روز تمام بارون زد. همه کف کرده بودن که مگه میشه؟ تا دو روز پیش داشتیم از گرما پوست مینداختیم، الان این چه وضعشه واقعا؟ حالا تا بارون هم قطع نمیشد نمیتونستن حرکت کنن. همین جوریش هم فقط توی روز حرکت میکردن، چون مسیر ناشنا بود و نگران بودن شبا داستانی اتفاق بیفته. حالا الان بارون هم کلی تاخیر انداخته بود تو برنامه‌شون. خلاصه بعد 11 روز دوباره حرکت کردن. تو آبراه به سمت غرب یه چند روزی حرکت کردن تا اینکه دوباره صدای کارتاژن همون ناخود و شاکیه در اومد. به ماجلان گفت دوست عزیز، عمق آبراه هی داره کمتر میشه. از وقتی که واردش شدیم تا الان نصف شده، همینجوری هم داره کمتر میشه. این اتفاق هم وقتی میفته که ما توی رودخونه باشیم و تو مسیر رسیدن به سرچشمه رود بعد برگردیم. ماجلان گفت نه، من این آبراه ها رو میشناسم. سمت شرق آسیا پر آبراه هاییه که عمقشون کمه. من شک ندارم که این آبرا هم یکی از هموناست و مسیریه که ما رو به دریاهای آسیا میرسونه. کارتاژن گفت اگه نرسون چی؟ گفت برمیگردیم. گفت برگشتیم بعدش چیکار میکنیم؟ ماجران این سری دیگه بهش توپید گفت حواستو جمع کن داری با کی حرف میزنی ها؟ تو وظیفت فقط اطاعت کنی. اینو گفت و ادامه مسیر. ولی چند روز که ادامه دادن عمق آب هی کمتر و کمتر شد و دیگه شرایط داشت حساس میشد. ماجلان دوباره به همون کشتی کوچیکه دستور داد که جلوتر حرکت کنه و مسیر رو بررسی کنه. اونم پشت سرش برن. هر بار که میرفت بعد یکی دو روز برمیگشت و شرایط رو توضیح میداد و همش منتظر بودن که خبر بده که دارن به دریا میرسن. توی یکی از توقفایی که داشتن ماجلان دستور داد که بدنه بیرونی کشتی‌ها رو بسابند. چرا؟ چون وقتی کشتی‌ها تو آب حرکت می‌کنن به مرور جاندارای دریایی لابلای شکافای کشتی لونه می‌کردن. می‌چسبیدن به بدنه کشتی. این باعث می‌شد هم سرعتشون کم بشه، هم باعث فاسد شدن و از بین رفتن بدنه چوبی کشتی بشه. سر همین دستور تمیزکاری رو داد که خودش دو هفته تمام زمان برد. بعد دوباره راه افتادن و چند روز بعد چیزی دیدن که شوکه‌شون کرد. روبروشون کوه بود و بالای کوه سرچشمه رودخونه‌ای که توش بودن و خبری از تنگه یا آبرا نبود. این بار هم اشتباه کردن. ماجلان دوباره دستور برگشت میده. ولی تو مسیر به جیوانی هم دستور میده که نقشه تمام این رودخونه‌ها رو بکشن که اگه فردا روزی دوباره یه کشتی اسپانیایی اومد این سمتی اشتباه اینا رو تکرار نکنه. از رودخونه که اومدن بیرون کارتاژن دوباره درخواست ملاقات داد و ماجلان هم قبول کرد. بهش گفت شما داری وقت ملوان‌ها و ناخودهای پادشاهی رو تلف می‌کنی. ما بهت گفتم این مسیر اشتباهه ولی تو گوش ندادی. خودت هم نمی‌دونی داری کجا میری هستند. ماجلان هم بهش گفت من وقت کسی رو تلف نکردم بچه جان. تا الانش هم دو برابر وسعت خاک اسپانیا رو زمیمه پادشاهیتون کردم. بعدش هم ماجلان فوراً دستور حرکت به سمت جنوب داد. بعد چند روز رفته رفته هوا از اون هوای گرم رفت رو به سردی. همینجور سرد و سردتر می شد. یه جایی به بعد دیگه اسیر بارون موج می شدن که تبدیل به یخ می شد و می ریخ رو سرشون. این بارون موج منظورم موج دریا نیستا، اشتباه نگیرید. به ذرات آبی میگن که به خاطر موج رو هوا پخش میشه. در واقع کشتی ها هرچی بیشتر میرفتن سمت جنوب بیشتر به قطب جنوب نزدیک میشدن و این سردی هوا هم به خاطر همین بود. یه روز موقع سلام صبحگاهی کشتی ها به کشتی دریا سالار همه احترام گذاشتن و نوبت رسید به کشتی کارتاژن. ولی اون بدون این که حتی سلام بده با عصبانیت به ماجلان توپید که داری هممونه به کشتن میدی. اصلا معلوم نیست داری کجا میری. تمام افرادمون دارن سرما میکشن ولی تو همش داری لجبازی میکنی. واکنش ماجلان هم این بود که این سری دیگه فوراً دستور عزل کارتاژن رو از ناخدایی میده و براش جانشین هم مشخص میکنه. حتی دستور داد که ببرنش روی کشتی دیگه و مراقبش باشن و در کمال تعجب کارتاژن بدون مقاومت دستور ماجلان رو قبول میکنه. ولی داستان قرار نبود به همین راحتی ها تموم بشه. چند روز بعد به خاطر سرما و حرکت کند کشتی ها ماجلان دستور داد که کشتی ها متوقف بشن. مدل توقفشون هم اینجوری بود که کشتی ماجلان وسط بود و چهار تا کشتی دیگه چهار طرف اون یه مربع درست کرده بودن. جیوانی میگه یه روزی که از خواب پا شدم دیدم سه تا از کشتی ها نظم رو به هم زدن و ردیفی کنار هم وایسادن. فهمیدم که یه خبرایی شده. فوراً به ماجلان داستانو گفتم. شب که شد معلوم شد که نگرانیم همچین بیدلیلم نبوده. دیدم که چند نفر از جمله کارتاژن توی قایق دارن میان سمت کشتی ما. ماجلانم فوراً دستور آماده باش داد. نزدیک که شدن ازشون پرسیدم که چه خبره، چی کار دارید، چرا نظم رو به هم زدید. گفتم بعد ما ماجلان صحبت کنیم. ماجلان اومد و اونا هم بدون هیچ احترام خاصی بهش گفتن که ما دیگه خسته شدیم، دیگه نمیتونیم با این شرایط ادامه بدیم. تو داری تمام کشتی ها و ملوان های پادشاهی رو به نابودی میکشونی. الان هم دو راه بیشتر نداری. اول اینکه کارتاژن رو دوباره به عنوان ناخدای کشتی خودش انتخاب میکنی، میگی مقصد اصلیت کجاست و برای انتخاب مسیر از این بعد با ما مشورت میکنی، ما هم تو رو به عنوان فرمانده میپذیریم. یا اینکه حسابت با کرامل کاتبینه. ماجلان هم میگه باشه، بذارید فکرمو بکنم بهتون خبر میدم تا فردا. در واقع این یه شورش علیه فرماندهی بود. این سه تا کشتی هم مجهز بودن، هم ملوانهای زیادی داشتن. از این جهت نسبت به کشتی‌های ماجلان و اون یکی کشتی کوچیکه دست بالا رو داشتن. گفتن ماجلان دیگه چاره‌ای نداره که درخواستشون رو قبول کنه. جیوانی میگه فردای این ماجرا که قرار بود جواب بدیم، ماجلان منو صدا زد و گفت که یه ماموریت مهم و پرخطر برات دارم. تو بعد با فرمانده نظامی کشتی و 6 تا ملوان دیگه بری نامه‌ای که من توش جوابمو نوشتم به شورشیا تحویل بدی. گفت بعد برید پیش کشتی ناخدا مندوزا. گفتم باشه میرم. گفت ولی هدف چیز دیگه ایه ها. شما باید مندوزا رو بکشید. اینا باید با سلاح‌های سبک میرفتن سمت کشتی مندوزا، نامه رو به شخص خود مندوزا تحویل میدادن و موقعی که اون شروع میکرد به خوندن نامه، فرمانده نظامی با شمشیرش مندوزا رو با یه ضربه ناکار کنه. بعدش هم خب قطعا بقیه بهشون حمله میکنن دیگه. حالا اینا بعد یکم مقاومت میکردن تا نیروهای کمکی دوتا کشتی دیگه از را برسن. ماجلان بهش گفت من اسپانیایی ها رو خوب میشناسم. با مردن مندوزا اینا به همین راحتی نمیتونن جانشین انتخاب کنن، چون حاضر نیستن به راحتی یکی همرده خودشون بشه فرماندهشون. هرج و مرج میشه و روحیه‌شون هم از دست میدن. اینجوری کار ما راحت تره. طبق برنامه جیوانی و فرمانده نظامی و 6 تا از بهترین ملوانهاشون راهی کشتی مندوزا شدند. به کشتی که رسیدن به نگهبان گفتن که اومدیم پیغام دریا سالار رو برسونیم. گفت بده من میرسونم دست ناخدا. گفتن نه، بعد خودمون شخصا بهش برسونیم. دستور دریا سالاره. مندوزا رو خبر میکنن و اونم اجازه میده که وارد کشتی بشن. روی عرشه مندوزا وایساده بود و دوتا افسرم اینور اونورش. جلوش هم جیوانی بود و فرمانده ماجلان و پشتشون هم اون 6 تا ملوان دیگه. نامه رو دادم به مندوزا، اونم بازش کرد و هنوز به وسط خط اولم نرسیده بود، فرمانده نظامی شمشیر رو میکشه و شاهرگش رو میزنه. تا مندوزا بخواد بیفته زمین، جیوانی هم شمشیر میکشه و یکی از افسرها رو پرپر میکنه و میپره رو افسر دوم و اونم ناکار میکنه. جیوانی میگه دومی رو که داشتم میکشتم عربده هایی بود که از پشت سرم میشنیدم. رو برگردونم میدم محشره. بکش بکشی رو افتاده وس نشدنی. ما با اینکه تعدادمون کم بود ولی هر کدوم از ملوانانمون چند نفر حریف بودن. خونی بود که میپاشید رو هوا. بعد چند دقیقه اصلا نمیتونستیم مبارزه کنیم. بس که خون ریخته بود کف عرشه. همش ریز میخوردیم. میگه بعدش توی لحظه ضربه شدید رو کلاه خودم حس کردم. گیج شدم. یکی با تبر زده بود تو سرم. همینجوری میجنگیدم و همش منتظر بودم نیروهای کمکی زودتر از راه برسند. بعد دوباره حس کردم یهو پام داغ شد. فهمیدم که شمشیر خورده تو پام. بازم با این وجود مبارزه کردم. خودم کشوندم یه گوشه که نتونن دورم کنن. حین مبارزم همش داد میزدیم که هر کی تسلیم بشه عفو میشه و میتونه زنده بمونه. دست از شورش بردارید. میگه اتفاقا روی یه سری هم تأثیر داشت این حرفا و اصلا وارد نبرد نشدن. ولی ضربه سومم تیری بود که نشست توی بازوم و سلاحمو انداخت. دولا شدم اسلحه‌مو بردارم. دیگه نتونستم، کم آوردم. تنها چیزی که یادمه اینه که نشستم زمین و زانو زدم. وقتی چشم باز کردم تو اتاقم تو کشتی دریا سالار بودم. پیروز شده بودیم. از بقیه شنیدم که ماجلان با 30 تا ملوان مسلح اومده کمکشون و تونسته بودن کشتی رو بگیرن. از ما 8 نفری هم که وارد کشتی شده بودیم 4 تا از افرادمون کشته شده بودن. بعد گرفتن کشتی حالا دیگه ماجلان بود که برتری نظامی پیدا کرده بود. بلافاصله جلوی مسیر اون دو تا کشتی دیگر رو گرفتن که فرار نکنن. شورشی ها که دیدن هواپسه پیام دادن که اگر عفو بشن حاضرن که دوباره از ماجلان اطاعت کنن. ولی ماجلان گفت فقط کسایی عفو میشن که در شورش همکاری نکرده باشن. نبرد بعدی شروع میشه. وسط دریا توی اون سرما با گلوله های توپ افتادن به جون هم. ولی یه سری از ملوان های شورشی از ترس جونشون به ناخداها خیانت کردن و شرایط رو به نفع ماجلان تغییر دادن. این درگیری هم از هر دو طرف 50 خورده کشته داد، ولی در نهایت با پیروزی ماجلان تمام شد. ماجلان برای اینکه داستان یه سر کنه محاکمه ترتیب داد که سران این شورش رو مجازات کنه و در کنارش البته دستور داد که همه عفو بشن به جز 3 نفر. روز محاکمه 3 نفر قلو زنجیر شده اومدن توی دادگاهی که ترتیب داده بودن. دوتاشون کارتاژن و یه ناخدای دیگه بودن و نفر سوم کشیشی بود که توی شورش نقش داشت. ماجلان به متهمین گفت جرمتون که مشخصه. همه شاهدن که شورش کردید و باعث شدید که این همه آدم کشته بشن. حالا اگر دفاعی از خودتون دارید بکنید. کارتاژن گفت حرفی ندارم. چیز واسه گفتن نیست. ناخدای دوم گفت دفاعی ندارم ولی در مجازات هم تخفیف قائل بشید. کشیشه هم گفت که من اشتباه کردم. منو عفو کنید. از سر تقصیراتم بگذارید. ولی خبر نداشتن که واقعا چی در انتظارشونه. ماجلان شدیدترین اتهام ممکن رو بهشون زد. بهشون اتهامی رو زد که فقط به اشخاصی نسبت میدادن که به جان شخص پادشاه سوء قصد کنن. حتی نه همسر و بچهش، شخص خودش. جیوانی میگه ماجلان برای خودش یه تفسیر جدید از قانون درآورد. گفت چون من نماینده پادشاهم و شما به من حمله کردید، انگار به جان شخص پادشاه سوء قصد شده و باید طبق قانون به اعدام محکوم بشید و شیوه اعدام هم وحشیانه ترین شکل ممکن بود. تیکه تیکه شدن. زنده زنده بعد دست و پاهاشون رو میبستن به اسب و میکشیدنشون تا قطع بشن. حالا اونجا چون اسب نبود باید ملوانها این کار رو میکردن. ولی به کشیشه گفت که چون درخواست بخشش کردی از جونت میگذرم، اما همینجا تو ساحل وسط ناکجا آباد پیادت میکنم که هرچی خدا برات مقدور کرده اتفاق بیافته. به ناخدا هم گفت که چون تخفیف خواستی جای اینکه زنده زنده تیکه تیکت کنم اول سرتو قطع میکنیم بعد بدن تو که درد نکشی. ولی کارتاژن، تو بعد طبق حکمی که دادم بدون بخشش و تخفیف اعدام بشی. روز اجرای حکم اول ناخود و دومیه رو آوردن برای اعدام. کارتاژن و کشیش هم بعد لحظه به لحظه شو نگاه میکردن. جیوانی میگه کشیشه یه صلیب گرفته بود دستش، همش دعا میخوند. کارتاژن هم جیک نمیزد ولی وقارش هم حفظ کرده بود. اصلا تو صورتش ترس نمیدیدی. جلاد اومد و با دستور ماجلان گردن ناخدا رو زد. بعد چند تا ملوان اومدن و از چهار طرف دست و پاهاشو انقدر کشیدن تا پاره شد. ماجلان شاید فقط منتظر بود که کارتاژن ازش درخواست بخشش کنه ولی اصلا این کارو نکرد. حتی وقتی بدنشو با تناب بستن و شروع کردن به کشیدن، با اینکه از درد عربده میکشید هم درخواست عفو نکرد. جوانی میگه من وقتی دیدم دارن دستابهای کارتاژن رو میبندن جلوی ماجلان زانو زدم و درخواست کردم ازش بگذره ولی بهم توجهی نکرد. میگه شهامت و غروری که از کارتاژن دیدم تا حالا از کسی ندیده بودم. از درد فریاد میزد و جای طلب بخشش از ماجلان از مسیح و مریم مقدس میخواست که ببخشنش. و این آخرین حرفی بود که زد و بعدش بدنش از هم شکافت. چنان سکوتی شده بود که صدای نفسامون هم میشنیدیم. هیچ کس جیکش در نمی اومد. ماجلان به شدت انتقام گرفت و هیچ کس جرأت نداشت کوچکترین حرفی بزنه. بعد از پیاده کردن کشیش تو ساحل، بدن اعدامی ها رو روی تیرک کشتی دریا سالار بستیم. تا سه روز بعدم دیگه هیچی جز استخون ازشون نموند. پرندهایی که معلوم نبود از کجا سر کلهشون پیدا شده بود خورده بودنشون. بعد ادامه مسیر هرچی بیشتر می رفتن سمت جنوب هوا سرد و سردتر می شد. جیوانی میگه تا اون موقع فکر می کردم که سرمایی که قبلا درگیرش بودیم به خاطر زمستون بود. ولی الان فهمیدم که اون موقع تازه پاییز بود. الان داشتیم وارد زمستون می شدیم. هوا به قدری سرد شده بود که نگهبانای کشتی نیم ساعت به نیم ساعت عوض می شدن. نمی تونستن پست بدن. حالا تو این وضعیت ماجلان هم اومده بود جیره غذایی رو کم کرده بود. و کسی جرأت اینا نداشت که کوچکترین اعتراضی کنه. نطق همه بریده شده بود. ماجلان تو این سفر برادرزادش هم با خودش آورده بود. یه پسر 17-18 ساله بود که خیلی با جیوانی جور شده بود. این پسر یه شب میاد به جیوانی میگه که من همش تو فکرتم. نمیتونم تو رو از ذهنم بیرون کنم. دستش هم میگیره. جیوانی بهش میگه که بهتره سکوت کنی و دیگه هیچ وقت هم همچی حرفی نزنی. وگرنه به ماجلان میگم و خودت هم میدونی که اون مذهبیه و اصلا در مورد این چیزا شوخی نداره. یه کار نکن خدا قهرش بگیره بلا سرمون نازل کنه. میگه ولی اون شب بلایی که میترسیدم سرمون اومد. یهو دیدم دیدمان کشتی داد میزنه که بلا سرمون نازل شده. خدایا به فریادمون برس. همه رفتیم رو عرشه، حتی ماجلان هم اومد بیرون. دیدیم آسمون آتیش گرفته. شعله‌های قرمز رنگ همین جوری تو هوا اینور اونور می رفتن. چند دقیقه بعد شعله‌ها رنگشون عوض شد، سبز رنگ شدن. میگه من زانو زدم و از خدا طلب بخشش کردم. فهمیدم که خدا داره مجازاتمو میکنه. گفتم خدایا از تمام گناهانم توبه میکنم، فقط این آتش رو از ما دور کن. بعد دیدم ماجلانم داره دعا میکنه و دستشو میبره تو آسمون، انگار میخواست شعله‌ها رو لمس کنه. همه زانو زده بودن و با ناله و التماس توبه میکردن و از خدا طلب بخشش میکردن. ماجلان که صدای ما رو شنید گفت که اینا آتیش نیستن. من دستم بردم سمتشون، حرارتی نداشتن. ولی من میدونستم که این خشم خداونده که بر ما نازل شده. حدس میزنید حالا چی دیده باشن؟ اون نورهای رنگی تو آسمون شفقهای قطبی بودن. احتمالا شما هم فیلم ها اکسای این شفقهای قطبی رو دیدید. ناوگان ماجلان نزدیک قطب جنوب شده بودن. بعدها شاعرهای اروپایی اسم این شفقها رو آفتاب نیمه شب گذاشتن. واقعا ماجرایی که اینا توی سفراشون تجربه کردن خیلی جالب بود. حالا چند روز بعد اینا نزدیک یه خلیجی توقف میکنن. شرایط ملوانها به خاطر سرما و بیکار بودن و جیره غذایی کم بد بود. عصبی و بی‌حوصله شده بودن. ماجلان به جوانی میگه که اینجوری پیش بره شرایط بدتر هم میشه. همین جوریش هم همش دارن با هم دعوا میکنن. بعد اینا رو سرگرم کنیم. میگه هر روز یه سریشون رو ببر ساحل، دنبال حیوانایی بگردید که بشه از گوشتشون تغذیه کرد. هم سرگرم میشن، هم غذامون تأمین میشه. ولی بعد این کارو 3 ساعته انجام بدن. چرا؟ چون طول مدت شب به خاطر منطقه جغرافیایی تقریبا 21 ساعت بود و فقط 3 روز در روز هوا روشن بود. جیوانی میگه صبح روزی که قرار بود بریم ساحل، دیدم صدای عجیب غریب از خشکی میاد. صدای نعره میاد. چند تا ملوان مسلح برداشتم و با قایق رفتیم سمت ساحل که ببینیم چه خبره. یهو دیدیم یه سری موجود عجیب غریب تو آبن. بدنشون شبیه گاو بود ولی مثل ماهی باله داشتن. مثل گاو هم هی نعره میزدن. اول فکر کردیم ماهی هن ولی صدا و اندازهشون به ماهی نمیخورد. بعد فکر کردیم اژدهان. ولی شنیده بودیم که اژدهاها از دهنشون آتیش میاد. پس اونم نبودن. اهمیتی هم به ما نمیدادن. نزدیکتر شدیم دیدیم واقعا کاری به کار ما ندارن. همونجا یکیشون رو با شمشیر زدیم که شکمش رو تخلیه کنیم و ببریمش کشتی گوشتش رو تست کنیم. لاشه رو بردیم کشتی و ماجلان یه نگاهی بهش انداخت و روش یه اسم گذاشت. گاو دریایی. الان البته ما این حیوان رو به عنوان فیل دریایی میشناسیم. عکسش رو سرچ کنید قطعا دیدیدش. البته همون اسم گاو دریایی واقعا بیشتر بهش میومد. به هر حال گوشت این حیوان رو میپزن و تست میکنن و میبینن واقعا خوشخوراکه، مثل گوشت گاو میمونه. همین میشه که دیگه از فرداش هر روز میرن شکار و یه بخشی از غذای ناوگان تأمین میشه. یه مدت بعدم برای اولین بار از زمان شروع سفر چند ماهشون تو ساحل انسان میبینن. یه مرد درشت هیکل. از دور صداشو میشیدن که سر صدا میکرد و یه حرکتایی میکرد انگار داره میرقصه. ماجلان میگه برید پیشش ببینید که کیه و هر کاری هم که کرد شما هم تقلید کنید. یه وقت فکر نکنه میخواییم بهش آسیب بزنید. اونا هم میرن سمتش و یه زنگوله برای اثبات حسنیتشو میدن بهش و اونم همین جوری سوار قایقشو میشه. میاد تو کشتی. خیلی زود دو طرف هم اعتماد میکنن. جیوانی تو خاطراتش نوشته یه نکته عجیب در مورد این آدم این بود که سیر نمیشد. سیرمونی نداشت واقعا. هرچی میخورد مخزنش پر نمیشد انگار. ظاهرن هم تا حالا غذای پخته شده نخورده بود چون یه علاقه خاصی به غذاهای ما داشت. خلاصه که این آدم هم همینجور علکی شد همسفر ناوگان ماجلان. با گرمتر شدن هوا ماجلان دستور حرکت میده. مسیر همون مسیر قبلی بود. حرکت به سمت جنوب. اما یهو شرایط جوی به هم میریزه و اسیر طوفان میشن. باد و موج‌های شدید باعث میشه یکی از کشتی‌هاشون به شدت با ساحل سنگی برخورد کنه و از بین بره. ولی تونستن که خدمه رو نجات بدن. یکم که شرایط بهتر شد، مسیر رو ادامه دادن و راه افتادن. یه چند روزی رفتن تا اینکه دیدن آسمون داره تیره میشه. دوباره بادهای شدید و موج‌های شدید و طوفان. یه جوری موج میومد که کشتی چند ده متر رفت بالا میومد پایین، میرفت بالا میومد پایین. انگار آخر زمان شده بود. شما ببین چقدر شرایط بد بود که تمام ملوان‌ها زانو زده بودن استغفار می‌کردن که خدا نجاتشون بده. میگن دریانوردا میدونن چه طوفانایی ویران کننده است و این از همون طوفان ها بود. خود ماجران هم داشت دعا میکرد که فاجعه ای اتفاق نیفته. یوهون وسط دیدن که سمت غرب یه آبراهه. فوراً دستور داده شد که وارد اون آبراه بشن. آبراهه به خاطر کوههای بلندی که دو طرفش بود شرایط جوی نسبتاً بهتری داشت. آبراهی که رد کردن وارد یه خلیج شدن. خلیج به بخشی از دریا میگن که توی خشکی پیشروی کرده باشه، اومده باشه تو ساحل. خلیج رو که رد کردن دوباره یه آبراه دیگه. دیدن بعد آبراه دوباره خلیج دیگه است. 6 تا خلیج رو رد کردن. تو هر کدوم هم میرسیدن شرایط آب و هوا بهتر میشد. دیگه تقریبا توی آبراه آخر همه چه خوب بودش. اونجا یکم به شرایط طوفان زدهشون رسیدن و آتشخاله کشتی رو ریختن تو آب و بعد دقت کردن که دیدن چیزایی که ریختن تو آب دارن حرکت میکنن. یعنی آب جریان داره. گفتن نکنه دوباره توی رودخونه ایم. یکم از آب اونجا خوردن دیدن شیرین نیست ولی خب شورم نیستش. نمیشه گفت رودخونه است، نه تنگه‌ای که به دریا راه داشته باشه. بعد یه لحظه به خودشون اومدن دیدن انگار یکی از کشتی‌ها نیستش. پیش خودشون گفتن نکنه تو طوفان غرق شده. یکی گفت نه، آبراه قبلی من دیدم که همه کشتی‌ها تو مسیر بودیم. اینو که گفت ماجران شستش خبردار شد که بله، انگار این کشتی فرار کرده برگشته اسپانیا. ولی با این وجود 3 روز دیگه منتظر بودن تا ببینن شاید تو مسیر اونا باشه هنوز، ولی خب هیچ خبری نشد، فرار کرده بود. ماجلان بزرگترین کشتی و مهمترین انبار غذاشو از دست داد. 3 تا کشتی باقی مونده مسیر رو ادامه دادن. کم کم هم شرایط بهتر شد هم هوا مساعدتر. حالا دیگه روز و شب هم از نظر زمانی داشتن جاشون رو با هم عوض می‌کردن. از یه جایی به بعد کلن تاریکی هوا 3 ساعت طول می‌کشید. بقیهش رو زیر نور خورشید بودن که خب براشون خوب بود، چون اینجوری بیشتر توی مسیر بودن. ولی خب نمیتونستن با سرعت بالایی حرکت کنن. آبراه سنگین بود و نگران این بودن که عمق آب کم بشه و با سنگهای کف آب برخورد کنن. سر همین یه قایق جلوی مسیر حرکت میکرد و مرتب عمق آب و اندازه میگرفت که داستان نشه براشون. اینا رفتن و رفتن تا آخر رسیدن به یه دوراهی. یکیش سمت شمال میرفت، یکیش سمت جنوب. این ور رو بریم، اون ور رو بریم. ماجلان تصمیم میگیره یکی از کشتی‌ها رو برای بررسی بفرسته سمت مسیر جنوب. خودش هم همونجا بمونه که این کشتی هم اگه برگشت نخواد دوباره فرار کنه. کشتی راهی شد و بعد از 4 روز برگشت سمتشون و ملوانهایی که منتظرشون بودن دیدن که اونا هل هل کنان با پرچمهای رنگی دارن برمیگردن. چی شده چی نشده؟ ناخدای کشتی به ماجلان گفت انتهای این آبراه، انتهای این تنگه یه دریای بزرگ بود و من شکی ندارم که شما به اون دریایی که دنبالش بودید رسیدید. ما به آسیا رسیدیم. جیوانی میگه من اونجا برای اولین بار تو صورت ماجلان نشونه ای از احساسات دیدم. دیدم اشکاش جاری شده ریخ روی ریش سفیدش. اون آبراه همون تنگهی بود که اونا را به دریاهای آسیا میرسوند و تنگهی به شدت خطرناک که همین الانش هم معمولاً کشتی از اونجا تردد نمی کنن. ولی ناوگان ماجلان از این تنگه که بعدها به افتخار اون تنگه ماجلان اسکوزاری کردن رد شد و به آسیا رسید. اما این تازه شروع ماجرا بود. ناوگان ماجلان بعد از ماه‌ها بالاخره رسیده بود به آب‌های اقیانوس آرام. حالا شاید براتون جالب باشه که ظاهراً اولین بار همین ماجلان بود که به خاطر شرایط جوی آروم این اقیانوس اسم اقیانوس آرام رو روش گذاشت. ولی قرار نبود که ناوگان ماجلان به آرومی این آب‌ها باشه. ماجلان و ناخدا‌ها فکر می‌کردن که احتمالاً 2-3 روزه به جزایر ادویه یا همون جزایر اندونزی می‌رسن. ولی بعد از 2 هفته نه تنها به این جزایر نرسیدن بلکه دیگه غذاشون هم داشت تموم میشد. وعده غذایی شده بود یه تیکه نون و یه تیکه بیسکویت و یه تیکه ماهی شور و روزی یه فنجون آب. ماهی انقدر شور بود که وقتی میخوردن تشنگیشون بیشتر میشد. اونم در شرایطی که هوا به شدت گرم شده بود و این مقدار آب دردی رو دوا نمیکرد. هفته سوم سالانکو برادرزاده ماجلان با ذوق و شوق پرید بغل جووانی که خشکی دارم یه خشکی میبینم که کلی دار و درخت داره. همه ذوق زده که بالاخره دارن نجات پیدا میکنن. جنگی میرن به ماجلان خبر میدن که آره بالاخره به جزایر ادویه رسیدیم. ماجلان میاد بیرون میگه پس چرا دیدبان هیچی نگفته؟ داد میزنه میگه تو از اون بالا چیزی میبینی؟ طرف میگه تا چشم کار میکنه آب و آب. ماجلان خودش هم یه نگاه میندازه میبینه آره فقط آبه. برگشت بهشون گفت شما سراب دیدید و این اتفاق هم توی همچین آبهایی طبیعیه. همه دوباره قیافه‌هاشون آویزون شد. جز جیوانی که یه حس خاصی پیدا کرده بود. نه در مورد این جریانا، در مورد اون لحظه‌ای که سالانکو بغلش کرده بود. تو خاطراتش میگه من حس کردم یه چیزی بین سینه من و اون اضافی بود. یه چیزی حس کردم که بعدم وقت بیشتر بهش فکر کردم فهمیدم که حدسم درسته. سالانکو پسر نبود. اون دختر بود. میگه ولی پیشو نگرفتم. ضعف و گرسنگی اصلا جونی برامون نذاشته بود. تو هفته چهارم پنجم تمام وعده غذایشون تموم شد و آبی هم که توی انبار داشتن به خاطر گرمای هوا مزه تعفن گرفته بود. از شدت ضعف همش تو خواب بودن. دیگه جون راه رفتن هم نداشتن. ماجلان بهشون دستور داد که چرم‌ها و تناب‌های غیر ضروری کشتی رو باز کنن و تو آب بپزند. با اینکه از شدت گرسنگی دندوناشون هم تحلیل رفته بود، باید با درد چرمایی رو می‌جویدن که جزی از وعده غذاییشون شده بود. ولی این چرما مگه چقدر بودن؟ یک هفته هم کفافشون رو نداد. جوانی میگه هفته‌ها بود روی اقیانوس بودیم، ولی هیچ خبری از خشکی نبود. هر روز صبح تور می‌انداختیم تو آب، ولی دریغ از یه دونه ماهی. یه روز ماجلان منو صدا زد و ازم آمار مریض‌ها رو گرفت. بهش گفتم 11 نفر حالشون ناجوره و پزشک گفته احتمالاً یکی دو نفرشون امروز فردا میمیرن. بعدش هم از اتاق اومدم بیرون و از حال رفتم. چشامو باز کردم دیدم تو اتاقمم. دوباره چشامو بستم سعی کردم یه ذره بخوابم که این ضعف رو حس نکنم. میگه اینقدر سبک بودم که کاملاً حس میکردم نزدیک به مرگم. پیش خودم فکر میکردم که اگه مرگ این شکلیه پس چه بهتر که آدم از گرسنگی بمیره. ولی بعدش حس کردم یکی داره تکونم میده. سالانکو بود. دیدم یه ظرف تو دستش و یه چیز خوشبو از توش درآورد و گذاشت تو دهنم. حتی جون جویدنش هم نداشتم. ولی مزه شبیه مزه کباب بود. تیکه تیکه گذاشت تو دهنم و منم سعی میکردم که یکم بجوام و قورتش اومدم. یکم که گذشت یه ذره جون گرفتم. بعد بهم گفت که اگه بهتر شدی دایی ماجلان کارت داره. میگه اونجا ازش پرسیدم که سالانکو تو دختری؟ گفت آره و اینو فقط تو داییم و غلام داییم میدونید. من جز ماجلان کسی رو ندارم و برای اینکه بتونه منو با خودش به این سفر بیاره مجبور بودیم که خودمو پسر جا بزنم. بعدش جوانی رفت دفتر ماجلان. ماجلان بهش گفت غذا خوردی؟ گفت آره. به جزایر ادویه رسیدیم بالاخره؟ گفت نه. پرسید این گوشت کبابی پس از کجا اومده؟ گفت گوشت ملوانهایی بود که مردن. از الان به بعدم تو مسئول اینی که جسدها رو آماده خوردن کنی. سر و اعضای داخلی رو میندازید تو آب، بخشی از گوشتشون رو کباب میکنید و بقیهش هم دودی میکنید برای بعد. جیوانی رو کارد میزدی خونش در نمیومد. بدون اینکه حتی خبر داشته باشه گوشت انسان به خوردش داده بودن. میره رو عرشه میبینه یه سری جسد آویزون و چند نفر دارن گوش کباب میکنن. میگه ناراحتی تو چهرهشون نبود ولی خب خوشحالم نبودن. بعدش هم که خوب فکر کردم دیدم ماجلان واقعا چاره دیگه یه مگه داشت. بهتر از این بود که این بدنها خوراک جونورهای دریا بشن و ما هم از گرسنگی بمیریم. یه روز ناخدای یکی از کشتی‌ها درخواست کرد که با ماجلان صحبت کنه. اونم قبول کرد. طرف بهش گفت که شب قبل من دیدم که یهو یه صدایی از روی عرشه میاد. رفتم سرک کشیدم که دیدم چند نفر کنار یه جسد جمع شدن و هر کدوم دارن یه تیکه از گوشتشو میکنن و میخورن. دقت کردم دیدم که دورشون پر خونه. فهمیدم که اون طرف به قتل رسیده. یعنی کشتنش که بخورنش. من اون شب چیزی نگفتم چون احتمالاً منم میکشتن. ولی صبح که پرسجو کردم فهمیدم که 3 نفر رفتن، یکی از ملوانها رو کشتن و بقیه هم ریختن سر جسدش. الان هم اون 3 نفر بازداشتن. حالا شما بگید که چه کنیم باشون؟ ماجلان گفت که اون کسی که اولین ضربه رو زده رو دار بزنید و جسدش رو مصرف کنید و اون دوتای دیگرم اگر ملوان نداری ازشون کار بکش. اگرم که داری بازداشت نگهشون دار تا به خشکی برسی. اینم دقت کنید که الان تقریبا 1.5 سال بود که از شروع سفرشون میگذشت. جوانی میگه تقریبا از اون روز به بعد تو هر 3 تا کشتی وضع همین بود. آدما به همدیگه به چشم تومه نگاه میکردن. دنبال شکار بودن. تقریبا همه حواس جمع میخوابیدن. میگه دروغ چرا؟ خودم بارها به این فکر کردم که یکی رو بکشم. کاری که بالاخره هم انجامش دادم. میگه یه شب یکی از ملوانها رو دیدم که از سر پستش داشت برمیگشت سمت خوابگاه. دیدم اینقدر بدحاله که اصلا نمیتونه راه بره. فهمیدم که مردنیه. گفتم این که نهایت 2-3 روز دیگه میمیره. چرا زودتر نکشمش که هم خودم رو سیر کنه هم سالانکو رو از مرگ نجات بدم. میگه به محض اینکه رسید جلوی اتاقم بهش حمله کردم و خفش کردم. وقتی مرد بلافاصله چند تا تیکه از گوشش رو کندم و خوردم و چند تا دیگه هم بریدم برای سالانکو. وقتی رفتم اتاق سالانکو دیدم ماجلانم اونجاست. بهش گفتم براتون غذا آوردم. پرسید از کجا؟ گفتم یکی از ملوانها بهم حمله کرد و منم کشتمش و گوشتش رو براتون آوردم. میگه تمام مدتی که غذا رو به سالانکو میدادم ماجلان همین جوری بهم زل زده بود. با چشماش بهم فهمون که میدونه دروغ گفتم ولی حاضر چشم پوشی کنه. بعدش هم برگشتم سمت اتاقم که دیدم بقیه ملوانها مثل کفتار دارن سر اون جسد بخت برگشته با هم دعوا میکنن. هر کم یه تیکه از گوشتشو میکنه و میره. دیگه از اون شب به بعد هیچ کس امنیت نداشت. وقتی 2 نفر تو کشتی دعوا میکردن همه دورشون جمع میشدن و منتظر میشدن یکیشون اون یکی رو بکشه که برن سراغش. شرایط عجیب غریب و ترسناکی بود واقعا. روز 6 مارس 1521 روز خیلی مهمی برای این سفر عجیب بود از 2 جهت. اول اینکه بعد از ماها سفر در اقیانوس آرام و طی کردن تقریبا 24,000 کیلومتر موجود زنده دیدن. یه مرتبه دیدن اطراف کشتی ها گروه گروه ماهی های بالدار از آب میپرن بیرون و توی آب هم ببر ماهی ها این ماهی ها رو شکار میکنن. به محض دیدن این ماهی ها ملوان ها سعی کردن که با نیزه چند تاشون رو شکار کنن. اتفاقا موفق هم شدن. هم تو کشتی دریا سالار هم تو 2 کشتی دیگه ملوان ها چند تا ماهی بزرگ شکار کردن و تونستن بالاخره بعد از هفته ها گرسنگی یه دل سیر ماهی بخورن. بعد خوردن ماهی ها هم اتفاق مهم بعدی افتاد. دیدبان کشتی بالاخره اون خبر مهمه رو داد و اعلام کرد که خشکی میبینه. داد زد خشکی خشکی. خبر که پخش شد انگار همشون دوباره متولد شده بودن. از دور یه جزیره دیدن که همچین سرسبز و خوش آب و هوا به نظر می اومد. سری بادبانها رو آماده کردن و با سرعت خودشون رو به جزیره رسوندن. نزدیک که شدن یهو دیدن 60-70 تا قایق از ساحل با یه سری سرنشین لخت و پتی پاروزنان دارن میان سراغشون. به کشتی‌ها که رسیدن دورشون کردن و طناب انداختن اومدن تو کشتی‌ها. جیوانی میگه محض رضای خدا هیچ کدومشون حداقل 4 تا برگ به پایین تنشون نبسته بود. حتی بینشون زن هم بود که اونم کاملا لخ بودن. ولی با اینکه تو برخورد اول یکم ترسناک به نظر میرسید با ما رفتار بدی نداشتن. خیلی زودم فهمیدن که ما تشنه و گشنه ایم و رفتن برامون موز و آناناس و میوه‌های بومی آوردن. ناوگان ماجلان 5 روز تو این جزیره موند و تو این مدت قوت از دست رفتنشون رو جبران کردن و به وضعیت مریضاشون رسیدگی کردن. ملوانهاشون هم از اونجایی که ماها بود هیچ زنی ندیده بودن با زنهای این جزیره همخواب می شدن. جیوانی تو خاطراتش نوشته زنهای این قبیله به هیچ عنوان معذوریت برای رابطه با مردها نداشتن. اصلا رابطه زن و شوهری بینشون نبود. هر زنی با هر مردی می تونست همخواب بشه و عجیبتر این که خیلی راحت هر جا که دوست داشتن حتی جلوی چشم بقیه این کارو می کردن. جوانی میگه ماجلان اصلا با این شرایط اوکی نبود ولی کاری هم نمیتونست بکنه. از طرفی هم نمیخواست بعد این همه سختی جلوی ملوانها رو بگیره. به هر حال بعد از 5 روز که شرایطشون رو به راه شد و انبارهاشون رو از غذا و آب شیرین پر کردن
راه دریا رو پیش گرفتن و مسیرشون رو به سمت غرب ادامه دادن. این جزیره‌ای هم که توش بودن رو ماجلان جزیره دزدان و روسپیان اسم گذاشت. اما خب ما امروز این جزیره رو به اسم گوام میشناسیم. خلاصه بعد از اینکه از جزیره روسپی‌ها به قول ماجلان رفتن، چند صد کیلومتر بعد رسیدن به یه جزیره بسیار زیبای دیگه. دیگه میشه گفت تقریبا وارد مناطق مسکونی اقیانوس آرام شده بودن. توی این جزیره هم بومی‌ها خیلی خوب ازشون استقبال کردن و مثل همون جزیره قبلی هم عزیزان اعتقادی به پوشش نداشتن. نکته جالب توی این جزیره این بود که غلام ماجلان زبونشون رو میفهمید، چون این جزیره خیلی نزدیک به جزایر ادویه و جایی بود که توش بزرگ شده بود. بعدش به ماجلان خبر دادن که سلطان جزیره براتون ضیافتی ترتیب داده و شما رو دعوت کرده برای صرف غذا. خب خیلی هم عالی. ماجلان و جیوانی و غلامش و ناخداهای دیگه رفتن سمت اقامتگاه سلطان و همین که نزدیک اونجا شدن دیدن دو طرف مسیر سربازای نیزه به دست به احترامشون ردیف شدن و بالای نیزه ها سرهای بریده است که ازشون خون میچکه. مشخص بود که تازه کشته شدن. روبروی در ورودی هم که رسیدن زرتی آدم آوردن و با تبر ترشو قطع کردن زیر پاشون، قربانی کردن براشون. اصلا کفشون بریده بود. اینجا کجاست؟ ما اینجا چه غلطی میکنیم آخه؟ رفتن تو و نشستن و با سلطان هم صحبت شدن. ماجلان بهش گفت که جریان این سرای بریده و اون ننه مرده که کشیدش چی بود؟ گفت اینا قربانی های ما برای شما بودن دیگه، به احترام شما سر بریدیم. گفت چجوری دلت میاد مردمت اینجوری بکشی؟ گفت اینا مردم من نبودن، اسرای جنگی بودن که الان فرصت شد ازشون استفاده کنیم. یکم با هم صحبت کردن و از سفر و این چیزا گفتن. بعد سلطان دخترش رو صدا زد و ایشون هم اومد تو مجلس، طبیعتاً هم برهنه. به ماجلان گفت این دختر منه و باکره هم هست، میخوام پیشکش تو کنمش تا این وقتی که اینجایی کنارت باشد ازش کام بگیری. حالا ماجلان هم مذهبی بعدش میومد از این چیزا، گفت لازم نکرده، من نیازی ندارم. سلطان گفت پس بگید نفر دوم کیه که دخترم آمدم به اون. ماجلان گفت نمیخوایم آقا جان، دست از سرمون بردار، ما اینجوری با کسی رابطه برقرار نمی کنیم. سلطان بهش گفت که پس شما چجوری بچه دار میشید؟ گفت اول ازدواج میکنیم بعدش. هرچی ماجلان میگفت سلطان ریسه میرفت، میخندید فقط. جیوانی تو خاطراتش نوشت انقدر شرایط این جزیره عجیب غریب و مبتذل بود که همون بهتر سالانکو رو با خودمون نیاوردیم تو ساحل که این لختیا رو ببینه. ماجلان بهش گفت تو چرا مسیحی نمیشی؟ مسیحی شو، بیا زیر پرچم پادشاه اسپانیا، ما هم ازت در مقابل دشمنانت حمایت میکنیم. سلطان هم چشم‌بسته قبول کرد. از مسیحی بودن که چیزی سرش نمیشد و ماجلان هم نمیتونست فرهنگشون رو عوض کنه. چیزی که برای دو طرف اهمیت داشت سرزمین جدید و حمایت نظامی بود. بعد سلطان بهش گفت که الان اگه شما از اینجا برید، آدمای فلان جزیره به ما حمله میکنن و احتمالاً همه ما را قتل عام میکنن. اونا یه قبیله آدم خارن و احتمالا ما هیچ شانسی جلوشون نداریم. ماجلان گفت خیالتون تخت. تو از الان به بعد تحت حمایت اسپانیایی. ما تو مسیر موقع رفتن بهشون حمله میکنیم و میشونیمشون سر جاشون. از این جزیره هم که الان میدونیم از جزایر فیلیپین بوده میزنه بیرون و میرسه به اون جزیره آدم خارا. نقشه چی بود؟ خوب دقت کنید. ماجلان و جوانی و بهترین ملوانهای ناوگان که جنگجو بودن، در مجموع 60 نفر که 10 نفرشون هم اسلحه گرم داشتن، باید با قایق میرفتن به ساحل. چون ساحل سنگی بود باید کشتی‌ها رو دورتر متوقف میکردن. با خودشون گلولای توپ هم برده بودن که با منفجر کردنشون مثلا وحشت ایجاد کنن. اینا میرن ساحل و همین که نزدیک میشن میبینن تا چشم کار میکنه سربازای لخت نیزه به دست رو ساحل وایستادن. یکی دوتا توپ در میکنن که از صداش بترسن فرار کنن، ولی جم نمیخورن. یه نفرشون هم فرار نکرد. جیوانی میگه من اونجا فهمیدم که داستان بر همین راحتی هم که فکر میکردیم نیست. میگه 10 نفر رو مجبور شدیم بذاریم کنار قایق ها، 50 نفر دیگه همون زدیم به ساحل و سربازهایی که اسلحه داشتن هم اولین شلیکا رو انجام دادن. بعدش هم ما شمشیر کشیدیم و توی یه خط صاف رفتیم تو دلشون. لباس ها زراعی که تنشون بود جلوی ضربات نیزه و تبر و تیراشون رو می گرفت، واسه همین خیلی خوب پیشروی کردن. جیوانی میگه ماجلان با هر شمشیری که تو هوا میچرخون دو سه نفر رو مینداخت. هر قدم که پیشروی میکردیم پشتمون کلی جنازه رو زمین بود. ولی تموم نمیشدن. هر چی میکشتیم جای اینکه کمتر بشن هی بیشتر میشدن. میگه یهو چشمم خورد به جلوی میدون، دیدم تا اونجایی که دید دارم آدمی که جیغ زنان داره میاد سمت ما. اینقدر صدای هل هلشون بلند بود که صدا به صدا نمیرسید. ولی از اون چیزی که میترسیدیم سرمون اومد. اونا فهمیدن که ما پاهامون زره نداره و از اون قسمت آسیب پذیریم. از اونجا به بعد تمام تیرها و نیزه‌هاشون میومد سمت پاهای ما و کارمون دیگه سخت شد. 3-4 نفر اون افتادن که توی یه چشم به هم زدن بومی ها رو دست بردنشون تو دل جنگل که معلوم نبود قراره چه بلایی سرشون بیاد. کار که بیخ پیدا کرد، ماجلان دستور عقب نشینی داد. ولی این عقب نشینی چون درست انجام نشد بدتر بهمون آسیب زد. افرادمون جای این که رو به دشمن بران عقب، پشت به دشمن فرار کردند. من یه لحظه به خودم اومدم، دیدم که فقط من و ماجلان و 5 نفر دیگه کنار همیم و بومی ها مثل مور و ملخ از همه طرف میان سمتمون. نفهمیدم دیگه چی شد. فقط یه لحظه دیدم که پای ماجلان رو با تیر زدن. یه جوری که نوک تیر از اون طرف پای زده بود بیرون. بومی ها فهمیده بودن که ماجلان رهبر ماست و تمرکزشون رو گذاشته بودن رو شکار اون. به محض اینکه ماجلان از شدت درد زانو زد، تمام سربازا ما رو ول کردن و رفتن سر وقت اون و ماجلان رو هم مثل افراد دیگمون هل هل کنان رو دست بردن تو جنگل. ما هیچ چاره ای نداشتیم که از همین فرصت استفاده کنیم و فرار کنیم. وقتی برگشتیم تمام ناوگان از اتفاقی که افتاده بود شوکه بودن. ماجلان بزرگترین دریانوردی که میشتاختن و تونسته بود از این سفر سخت نجاتشون بده، به خاطر یه بدبستون الکی توی جنگی که هیچ ربطی بهشون نداشت اسیر شده بود و حالا باید تمام تلاششون رو برای نجاتش انجام میدادن. بلافاصله بعد از برگشت به کشتی، جانشین ماجلان انتخاب میشه و فردا یه گروه با یه سری پارچه و هدایا میفرستن به جزیره که سلطانشون رو راضی کنن که ماجلان رو آزاد کنه. سلطانه بهشون میگه که برید و هر وقت که آفتاب رسید به بالاترین نقطه برگردید. دم زور که شد دیدن که سلطان با چند تا زن دورش و مردهای دیگه که هر کدوم یه زن بغل دستشون بود اومدن تو ساحل و تو اون گرما یه آتیش روشن کردن و دورش نشستن. حالا ناوگان هم از دور رو آب داشت ساحل رو میدید. از همونجا صداشون به هم میرسید. بهشون میگن که رهبر ما رو آزاد کنید، به جاش ما هم هدایایی به شما پیشکش میکنیم. گفتم ماجلان رو میخواید؟ باشه. بعد چند نفر اومدن تو ساحل و یه بدن بیجون لخ رو آوردن و بستن به یه تیرک. بدن ماجلان بود. مرده بود. بعد جلوی چشم تمام ناوگان چند نفر با چاقو اومدن و هر کدوم یه تیکه از گوشت بدنش رو کندن، زدن سر نیزه و رو آتیشی که روشن کرده بودن کباب کردن و خوردن. غلام ماجلان صداشون رو میشنید که بلند بلند از طعم لذیذ گوشت رهبر سفید پوستان حرف میزدن. با خوشحالی میگفتن ما داریم طعم لذیذ خدای بیگانگان دنیای خارج رو میچشیم. بعدش هم همین کار رو با بدن بقیه افرادی که اسیر کرده بودن کردن. جوانی میگه داشتم از شدت غصه از هم میپاشیدم. هیچ کاری از دستمون بر نمیومد. به خاطر فاصلمون توپایی که داشتیم به ساحل نمیرسیدن که نابودشون کنیم. توانایی حمله به اون همه جونور وحشی رو هم نداشتیم. خود جوانی تو کتابش نوشته ای کسانی که بعدها این سرگذشت رو میخوانید، خود تصور کنید من چه احساسی داشتم وقتی که میدیدم آن وحشیان از بدن رهبر من میخورند و با ذوق و شوق از آن لذت بردند و بعد در جلوی دیدگان ما مردان و زنان با هم عشق بازی کردند. ناوگان ماجلان بعد از این فاجعه برگشت به همون جزیره قبلی. تقریباً 8 روز اون جزیره موندن. یه روزی که از درجه دارای کشتی که از اقوام ماجلان بود به خاطر اینکه جانشین اون نشده بود کینه میکنه و بی دلیل گیر میده به غلام ماجلان که الان خب آزاد بودش. بهش میگه فلان کارو بکن و اونم میگه که من دیگه برده نیستم که بخوام از تو دستور بگیرم. اونم با شلاق میافته به جونش و تا میخوره میزنتش. این غلامه توی این چند روز هم واسطه ناخداها و سلطان بود. پیغاماشون رو رد و بدل می‌کرد و قول قراراشون رو با هم می‌ذاشت. روز آخری که قرار بود برگردن میاد پیغام میده که سلطان یه ضیافتی ترتیب داده و ناخداها و افسران درجه یک رو هم دعوت کرده. یه 25 نفری میشدن. جوانی ولی نتونست برای این مهمونی بره. هنوز جراحاتش خوب نشده بود. مهمونی که تموم شد اینا برگشتن که سوار کشتی بشن و برگردن. سلطان و سربازاش هم همراهشون میکردن. بعد اصلا یوهو آسمون و زمین جاشون عوض شد. نیروهای سلطان و غلام ماجلان حمله کردن به افسران و همشون رو به جز یک نفر قتل عام کردن. به جز جانشین ماجلان. ظاهراً غلامه اونا رو تحریک کرده بود که به اینا حمله کنن. حالا مشخص نبود که به خاطر اون داستان شلاق خوردنه کینه کرده بوده یا چیز دیگه. اون یه نفر هم نگه داشتن که با توپ و اسلحه معاملش کنن. جوانی نوشته که وقتی جانشین هم این بلا سرش اومد، حالا دیگه فرماندهی ناوگان در نبود افسران عالی رتبه دست ارشد افسران درجه دو افتاد. آدمی پست و جاه طلب که در لحظه به مقامی رسیده بود که تا آخر عمرم تلاش میکرد بهش نمیرسید. وقتی خواسته سلطان را شنید فقط سکوت کرد و هیچ چی نگفت. جوانی میگه همه فهمیدیم که نیتش چیه. بدون اینکه حرفی بزنه دستور حرکت داد. میگه من تا عمر دارم زجه‌ای که جانشین ماجلان و مغزد و یادم نمیره. وقتی داشتیم حرکت میکردیم دیدیم که چجوری افواد سلطان تیک پارش کردن. ناوگان از جزایر بهشت هم گذر کردند. این اسمی بود که ملوانها به خاطر زیبایی طبیعت و زنهای برهنه روی این جزیره ها گذاشته بودند. گذشتن و مسیر رو به امید جزایر ادویه ادامه دادند. ولی از یه جایی به بعد اقیانوس دیگه اون اقیانوس آرومی که تا الان دیده بودند نبود. تقریبا هر روز اسیر طوفانهای لحظه‌ای می شدند. حتی تو مسیر مجبور شدن یکی از کشتی‌هایی رو که شدیداً آسیب دیده بود و تخلیه کنن و آتیش بزنن. تا اینکه تقریباً یه ماه و نیم بعد دوباره به خشکی رسیدن. به جزیره برنئو. ولی شرایط این بار با دفعه قبل فرق داشت. جایی که بهش رسیدن تو ساحلش صدها کشتی کوچیک و بزرگ بود و دیدن که با یه شهر متمدن طرفن. یکم تو ساحل صبر کردن دیدن یه صداهایی از تو شهر میاد. الکانو ناخدای همون کشتی که سوزونده بودنش گفت من این صدا رو میشناسم. تو مصر شنیدمش. این صدا صدای اذانه. ما به یه شهر اسلامی رسیدیم. این شهر در واقع یه شهری بود که الان جزو شهرهای مالزیه. یکم که تو ساحل صبر کردن یه قایق اومد سمتشون. یه مرد عمامه به سر که پرتغالی هم بلد بود صحبت کنه. ازشون پرسید که شما کی هستید؟ از کجا اومدید؟ چی میخواید؟ گفتن که ما از طرف پادشاه اسپانیا اومدیم تا حسن نیتمون رو به شما نشون بدیم و با شما تجارت کنیم. پیغام ما رو به پادشاهتون برسونید. طرفم گفت باشه، من اومدن شما رو به راجو همون سلطان شهر اطلاع میدم. رفت. یه چیزی که خیلی نظر اینا رو جلب کرد این بود که از تو ساحل میدیدن که خیلی از نگهبان‌ها زنن و اینکه زن‌های زیادی رو میدیدن که به کسب و کار مشغول بودن. حتی وقتی راجو اونا رو برای ضیافت دعوت کرد، نگهبانهای اونم زن بودن. راجو ازشون پرسید شما اینجا اومدید دنبال چی؟ گفتن ما دنبال جزایر ادویه ایم، دنبال فلفل و زردچوبه و کاری. شما میدونید این جزایر کجان؟ گفت آره، خیلی به شهر ما نزدیکه. ولی چرا تا اونجا برید؟ تو همین جزیره هم شما میتونید ادویه پیدا کنید، تازه اونم مجانی. مجانی؟ کجا؟ چجوری؟ گفت توی منطقه از این جزیره پر از گیاهان و درخت های ادویه است. تنها مشکلش اونجا حیوانای وحشیه که داره. اینا هم پیش خودشون گفتن مشکلی نیست که ما سلاح گرم داریم. میارزه بریم و ادویه مجاری گیرمون بیاد. مختصات رو میگیرن و میرن سمت اون منطقه از جزیره. وارد ساحل که میشن از دور میبینن که جلال خالق. دو تا آدم پشمالوی گنده دارن نگاهشون میکنن. یکم صبر کردن، دیدن اونا عکس العمل خاصی نشون نمیدن بهشون. وارد ساحل شدن ولی با احتیاط مسلح. دیگه بعد از جریانات جزایر بهشتی حواسشون حسابی جمع بود. خیلی آروم از کنار اون انسانای پشمالو رد میشن و توی جنگل یکم پرسه میزنن و اینور اونور میبینن که تعداد این پشمالوها بیشتر شده. ولی کاری به کار اینا ندارن. چند تاشون بچه‌هاشون رو انداختن رو کولشون و با گروهشون واسه خودشون میچرخن. هر از گاهی هم با یه صدای شبیه صدای جیغ با هم دیگه صحبت میکنن. توی اون بخش از جزیره حتی درخت ها هم براشون عجیب غریب بود. جوانی میگه اگه مارهای این جزیره دوتا از افراد ما رو نکشته بودن، اسم اینجا رو هم میذاشتیم جزیره بهشتی، ولی اینجا شبیه جزیره دوزخی شده بود. روز دومی که تو جنگل میگشتن، یه جای نسیم خوشبو حس کردن. بیشتر که گشتن به درختای میخکی رسیدن که زیر هر کدومشون یه تپه میخک بود که براشون حکم طلا رو داشت. انقدر زیاد بود که نمیدونستن چجوری تا کشتی‌ها حملشون کنن. اومدن گونه هایی رو با خودشون آوردن توی این تپه های میخک و پرشون کردن و بردن تو کشتی. بعد در کمال تعجب دیدن که آدم جنگلی ها، همون انسانه پشمالو، هر کاری اینا میکنن و تقلید میکنن. پویستر اینا را میافتادن و ادای جمع کردن میخک ها رو در میابردن. بعد به سرشون زد ببینن اگه جلوی دست اینا هم گونی بذارن همین کار رو میکنن یا نه. بعد دیدن آره، واقعا شروع کردن جمع کردن میخک ها و پر کردن گونی ها. و در کمال تعجب گونی ها رو انداختن رو کولشون و آوردن تا دم کشتی. دو سه روز بعدم فلفل قرمز پیدا کردن. این آدم جنگلی هم قشنگ پا به پای اونا رفتارشون رو تقلید میکردن. بعد گفتن بذار ببینیم اگه فلفل بچینیم و بعد ادا دراریم که مثلا داریم میخوریمشون، بازم اینا اون کارو میکنن. همین کارو کردن. بعد دیدن نه، شورشون میرسه واقعا. میدونستن که خوردنش بهشون آسیب میزنه. اما بعد یه خبر مهم از راجو بهشون میرسه. فهمیدن که از همون روز اولی که از اسپانیا حرکت کردن، پرتغالی‌ها از جریان خبر داشتن و فکر کردن که اینا از همون مسیر عادی که متعلق به پرتغالیا بوده راهی شرق شدن. واسه همین 6 تا کشتی جنگی رو راهی کرده بودن که تو مسیر ناوگانشون رو نابود کنه و تمام آب‌های مشرق زمین رو دنبال اینا شخ زده بودن و الانم رسیده بودن به برنو. اتفاقا خود اسپانیایی‌ها هم که رسیده بودن به این منطقه از جزیره، کشتی‌های پرتغالی رو دیده بودن، ولی شانس آوردن که اونا پیداشون نکرده بودن. شانس بزرگترشون هم این بود که راجو هم اینا رو لو نداده بوده. گفته اینا رفتن سمت جزایر بهشتی. ولی خب دیر یا زود مشخص می‌شد که اینا هنوز توی برنو بودن و باید یه فکری می‌کردن. می‌خواستن برگردن اسپانیا، ولی دو مشکل اساسی داشتن. مسیری که ازش اومده بودن به شدت طولانی و خطرناک بود و از طرفی هم نمیتونستن فقط با فلفل و میخک برگردن. دارچین و زردچوبه و جوز هندی که مهمترین ادویه ها بود رو نداشتن و خب چجوری میخواستن به پادشاهشون بگن که با این همه تلفات و مرگ ماجلان و تمام افسران عالی رتبه دست خالی برگشتن اسپانیا؟ یه چیزی که بعد اینجا بهش دقت بشه اینه که الان واقعا ارتش سفر ماجلان با ادویه سنجیده نمیشه. با اینکه هم اون و هم کریستوف کلمب به هوای هندوستان و ادویه سفرشون شروع کردن، ولی یادمون نره که همچین سفرهایی در نهایت به اکتشافهای بزرگ ختم شد. کشف قاره آمریکا، گردش به دور کره زمین، اثبات کروی بودن زمین، کشف تنگه‌ها و آب‌های جدید و کلی چیز دیگه. به هر حال نتیجه مذاکرات و هماندیشی اسپانیایی ها این شد که به راجو پیشنهاد بدن که در تهیه دارچین و چند تا ادویه دیگه کمکشون کنه و از همون مسیر عادی و از آبهایی که متعلق به پرتغالی ها بود جوری که شناسایی نشن به اسپانیا برگردن. بعد از ترک جنگل ناوگان با مساعدت راجو تونستن که بقیه ادویه هایی که لازم دارن رو هم تهیه کنن. ولی تو مسیر یه اتفاق عجیب افتاد. تو را که بودن دو تا کشتی بومی رو دیدن که داشتن از جزایر ادویه برمیگشتن و در کمال تعجب فرمانده ناوگان دستور حمله به این کشتی‌ها رو داد. الکانون ناخوده یکی از کشتی‌ها اول فکر میکرد اشتباه شنیده، ولی وقتی فرمانده دستورش رو تکرار کرد متوجه شدن که طمع این آدم همچنان ادامه داره و چاره‌ای نداشتن که به کشتی‌ها حمله کنن و ادویه‌ها و طلاهاشون رو دزدیدن. بعدش هم که از راجو ادویه ها رو گرفتن و دیگه وقتش بود که راهی اسپانیا بشن. قبل اینکه سفر برگشت رو رسما شروع کنن، به جزیره ای تو همون نزدیکی رفتن که یکم استراحت کنن و یه غذایی بخورن و راهی بشن. موقع نهار تو ساحل نشسته بودن که یکی از ملوان ها به فرمانده گفت که بگو ببینم ما نجیب زاده‌ایم یا دزد؟ ما نجیب زاده های پادشاهی اسپانیاییم یا یه مش راهزن و دزد دریایی؟ فرمانده یهو چشاش گرد شد. گفت به چه حقی با من اینجوری حرف میزنی؟ تو وظیفته که فقط اطاعت کنی. بعد دستور داد که ملوان معترض رو دستگیر کنن. ولی کسی دستورش رو انجام نداد. به شدت بین ملوان ها منفور بودش. زد زیر گوشه یکیشون گفت که مگه نمیگم برید دستگیرش کنید. اینجا بود که یهو ملوان معترض شمشیر کشید و رفت سمت فرمانده و با هم درگیر شدن. به محض اینکه اینو با هم درگیر شدن، طرفدارای فرمانده که شریک دزدی‌ها شده بودن تو کشتی دریا سالار حرکت کردن و رفتن سمت کشتی الکانو، کشتی ویکتوریا، اسمش ویکتوریا بود. رفتن سمت این کشتی که تصرفش کنن. ولی به محض حرکت با سنگ‌های کف ساحل برخورد کردن و شکافی که درست شد باعث شد تمام ادویه‌های انبار کشتی رو آب ببره. توی اون درگیری ساحل هم فرمانده زخمی میشه و همون شب میمیره. بلافاصله بعد مرگش هم فرمانده جدید رو انتخاب میکنن و دوتا از ملوانهایی که سردسته یاغی ها بودن و کشتی رو به حرکت درآورده بودن تو جزیره حلق‌آویز میکنن. بعد این ماجرا تصمیم میگیرن که اول کشتی آسیب دیده رو تعمیر کنن و راهی جزایر ادویه بشن و بعدش با جایگزین کردن ادویه هایی که از دست داده بودن برن به سمت اسپانیا. کشتی ها را افتادن و بعد از چند هفته بالاخره به مقصدی که بیش از 2 سال برای زحمت کشیدن و کشته دادن رسیدند. بدون ماجلان. مردی که میخواست ثابت کنه که از راه غرب هم میشه به مشرق زمین رفت. به جزایر که رسیدن، سلطان منظور، سلطان جزایر با آغوش باز ازشون استقبال کرد. پذیرایی و مهمون نوازیش انقدر خوب بود که اقامت 2 روزه ناوگان شد 10 روز. تازه تمام ادویه هایی رو هم که نیاز داشتن خودش براشون خرید و گفت که هر کدوم از شما اگه دوست داشته باشه میتونه برای همیشه اینجا زندگی کنه. اتفاقا چند تا از ملوان ها هم پیشنهادش هم قبول کردن و اونجا موندگار شدن. بعد از 10 روز اقامت 2 کشتی باقی مونده راهی اسپانیا شدند. از بندر که حرکت کردن و از اونجایی که قرار نبود آب خوش از گلشون پایین بره، کشتی دریا سالار همون اول کار به مشکل خورد. دیدن که انبارهای کشتی داره پر آب میشه. هر چی آب خالی میکردن دوباره پر میشد. مجبور میشن که برگردن ساحل. وقتی برگشتن سلطان منظور چند تا از بهترین غواصهاشو میفرسته برن زیر کشتی که ببینن دقیقاً مشکل کجاست. چون خود ملوان ها نتونسته بودن مسیر ورود آبو پیدا کنن. حالا مدل کار این غواصا هم خیلی خیلی جالبه. همشون موهای بلند داشتن. اینا میرفتن زیر کشتی موهاشون رو باز میکردن که ببینن جریان آب موهاشون رو به کدوم سمت میبره. ببینن که آب از کجا وارد کشتی میشه. ولی با این وجود اینا هم نتونستن کاری پیش ببرن. فایده نداشت. چون قسمت زیر کشتی کاملا پوسیده شده بود. مثل اسفنج آبو میکشید تو. از طرفی هم تعمیر کردن کامل کشتی حداقل 3 ماه زمان نیاز داشت. حالا یه راه بیشتر نداشتن. کشتی دوم تا جای ممکن انباراشو پر کن و هر کسی که میخواد رو به خودش ببره و بقیه هم توی جزیره ادویه بمونن تا تعمیر کشتی تموم بشه. سلطان هم قول داد که 250 نفر از نجارهاشو در اختیارشون بذاره و تا آماده شدن کشتی از همشون پذیرایی کنه. اونجا هم باز یه عده دیگه که قوم و خویشی تو اسپانیا نداشتن تصمیم میگیرن که ساکن اونجا بشن و بقیهشون هم از جمله جووانی و سالانکو برادرزاده ماجلان که حسابی هم به هم علاقمند شده بودن با کشتی دوم راهی اسپانیا شدند. جووانی میگه موقع برگشت اونایی که قرار بود بمونن با قایق کلی از مسیر رو پشت سر ما اومدن و موقع خداحافظی هممون اشک میریختیم. روزهای خیلی سختی رو توی این 2 سال با هم گذرونده بودیم و الان باز معلوم نبود که بتونیم دوباره همدیگر رو ببینیم. حتی ناخداهامون هم اشک می‌ریختن. بازمانده های ناوگان دوباره راهی سفری شدند که هیچ پیشبینی از موفقیت نداشتند. از 260 خورده این نفری که از اسپانیا راه افتادن الان فقط 60 نفر داشتن برمیگشتند. مسیری که قرار بود برن اینجوری بود که از شرق آسیا بعد می اومدن به سمت جنوب قاره آفریقا، جایی که دماغه امید نیک بود و از اونجا به سمت شمال و قاره اروپا حرکت می‌کردن. حالا مشکل بزرگشون چی بود؟ این آبها تحت اختیار پرتغالی‌ها بود و برای اینکه اسیرشون نشن، باید تا جای ممکن به جنوب می‌رفتن که حسابی از مسیر تردد کشتی‌های پرتغالی فاصله داشته باشن که دیده نشن. و برای اینکه این مسیر ناآشنا رو هم بتونن به سلامت رد کنن، از 13 تا بلد راه بومی آسیا کمک گرفتن. بهشون گفتن تو مسیر راه رو به ما نشون بدید، به جاش ما وقتی رسیدیم اسپانیا پولتون رو میدیم و از اونجا راهی پرتغالتون میکنیم که برگردید خونتون. اونم قبول کرده بودن. تو مسیر کلی جزیره‌های عجیب غریب و دیگه هم دیدن که دونستن داستانشون خالی از لطف نیست. این راهنماها انقدر تو کارشون حرفه‌ای بودن که با استشمام بویی که از سمت جزیره‌ها میومد میفهمیدن که این جزیره مسکونیه یا نه. یه بار تو مسیرشون به جزیره‌ای رسیدن که بهش میگفتن جزیره مورچه‌های آدمخوار. جوانی تو خاطراتش نوشته این راهنماها گفتن که اگر این مورچه‌ها بیافتن به جونتون، به یک ساعت نمی‌کشه که جز استخون چیزی ازتون نمیمونه. واسه همینه که هیچ جنبنده‌ای، حتی پرنده و تمساح‌ها هم اینجا زندگی نمی‌کنن. ولی حرکت به سمت جنوب اونا رو کشون سمت آبهای منجمد جنوبی که اتفاقا کسی هم تا حالا اونجا رو کشف نکرده بود و دوباره یه سرمای وحشتناک افتاد به جونشون. به این سرمای هوا کمبود غذا رو هم اضافه کنید. تازه اونجا فهمیدن که تمام گوشتی که برای خوردن از جزایر ادویه آورده بودن فاسد شده. نمکی که برای نمک سود کردن بهش زده بودن که سالم بمونه نمک دریایی بود که جلوی فساد غذا رو نمی گرفت. جیرهشون کم بود و سرمای شدید هم داشت ضعیفترشون میکرد. یه روز الکانا ناخدای کشتی صداشون میکنه، میگه که من میدونم که شماها تو این سفر چه سختی هایی کشیدید. ما 2.5 سال که تو سفریم و به شدت هم خسته و ضعیفیم و تنها چیزی که تا الان نصیبمون شده همون پولی بوده که قبل شروع سفر بهمون دادن که خانواده هامون در نبود ما خرج خورد و خوراکشون رو بدن. الان میبینید که منم مثل شما لباس درستی تنم نیست و بدنم مثل شما چرک و کثیفه. یه وعده سیرم غذا نمیخوریم. تو سرما هم داریم جون میدیم. ولی الان دوتا راه داریم. یا سعی کنیم این سفر رو تموم کنیم و با دستمزد این 3 سالی که در نهایت سفرمون طول میکشه تا آخر عمر زندگی راحت داشته باشیم، یا اینکه بیافتیم دست پرتغالی ها. گزینه دوم شاید احتمال زنده موندنمون بالاتر ببره، ولی دیگه خبری از دستمزد نیست. و انگار تمام این بدبختی‌ها واسه هیچ و پوچ بوده. حالا تصمیم با شماست. اونا هم که همچین به وجد اومده بودن گفتن نه، ما باید سفرمون رو تموم کنیم. بعدش هم دستور تغییر مسیر به سمت غرب داد که بیشتر از این به سمت جنوب نرن و زودتر جنوب آفریقا رو رد کنن. ولی این تغییر مسیر سرما رو کمتر نکرد، فقط بیشترش نکرد. بالاخره هم این سرما و گرسنگی اولین تلفات خودشو گرفت. دو تا از اون راهنما که اصلا به همچین شرایطی عادت نداشتن مردن و با دستور ناخدا برای اینکه دوباره اون داستان مردارخواری گوشت آدم را نیافته بدنهاشون انداختن تو آب. جیوانی میگه بعد این داستان یکی از ملوان ها گفت که اتفاقا اگر قرار باشه دوباره گوشت آدم بخوریم به سختی سری قبل نیست. ما اون موقع چیزی نداشتیم ولی الان ادویه هم داریم که میتونیم خوشمزه ترش کنیم. میگه اون به شوخی گفت، ولی من میدونستم که فکرش جدی بود. چند روز بعد دیگه تقریبا هیچی برای خوردن نداشتن. هیچی. تک تک اون راهنماهایی هم که با خودشون آورده بودن از بین رفتن. اونا کسایی بودن که یه عمر تو مناطق گرمسیری زندگی کرده بودن و بدنشون اصلاً آمادگی این سرما رو نداشت. اوضاعشون خیلی خراب بود. حتی اگه می‌خواستن مستقیم برن آفریقا و خودشونو به اولین شهر تحت کنترل پرتغالی‌ها برسونن، بازم زنده موندنشون غیر ممکن بود. تنها موجود زنده‌ای که اون روزا می‌دیدن سگ ماهی‌هایی بود که دنبالشون می‌اومدن تا از جسدهایی که می‌ندازن تو آب تغذیه کنن. خوردنی هم نبودن، ولی خب به قول جوانی گوشت انسان هم خوردنی نبود. ناخدا بهشون دستور میده که ماهی‌ها رو شکار کنن. شکار کردنشون هم به همین راحتی نبود، ولی از اونجایی که می‌دونستن این ماهی‌ها طعمه‌ها رو می‌بلعن، به ذهنشون رسید که اگه بتونن یکیشون رو شکار کنن، میتونن یه تیکه از گوشتش رو بزنن سر قلاب و موقعی که اینا گوشت و قلاب رو با هم میبلعن شکارشون کنن. همین کار رو میکنن و میتونن چند تا از این ماهی ها رو توی روزهای بعدی شکار کنن و به عنوان تنها غذاشون مصرف کنن. جیوانی میگه من فکر نمی‌کنم تو دنیا چیزی بدمزه‌تر و زهرمارتر از گوشت سگ ماهی وجود داشته باشه. حتی با ادویه هم به زور می‌خوردیمش. اما شاید بدترین اتفاقی که تو این 3 سال میتونست برای جیوانی اتفاق بیفته چند هفته بعد پیش اومد. یه چند روزی بود که هوا نسبتاً بهتر شده بود و گرم‌تر بود. ولی یه روز خیلی غیرمنتظره هوا به شدت سرد شد که به خاطر بادهایی بود که از سمت قطب جنوب میومد. این باعث شد که سالانکو برادرزاده و معشوقه جوانی زاتوریه بگیره و برای بهبودش نیاز بود که بدنشو گرم نگه دارن و غذای درست حسابی بخوره که هیچ کدومشو نمیتونستن انجام بدن و با وجود تمام تلاشایی که برای زنده موندنش کردن مرد. بعد مرگ سالانکو جوانی خیلی دوست داشت که جنازهشو با خودش به اسپانیا ببره ولی ناخدا مخالفت کرد. گفت هوا دوباره گرم میشه و جسد بوی تعفن میگیره. بعد اونو به دریا بسپاریش. موقعی که جوانی میخواست جسد رو با آب بندازه، خدا و مسیح رو شاهد گرفت که در تمام این 3 سال بر نفسشون غلبه کردن و این دختر باکره از دنیا رفته و بدن سالانکو رو به دریا سپرد. دو روزها هفته‌های بعد کم بدبختی داشتن، طوفان هم شروع شد. تو منطقه‌ای افتاده بودن که هر روز 24 ساعت هوا طوفانی بود. 22 روز تمام هیچ نشونی از خورشید ندیدن. فقط باد بود و موج. جوانی میگه چنان موج‌هایی میومد که در یک لحظه ما رو تا عرش آسمون میبرد بالا و وقتی که رد میشد تو چنان حفره‌ای فرو می‌رفتیم که انگار وارد عمیق‌ترین چاه زمین شدیم. میگه روزی ده ها بار میمردیم و زنده میشدیم. ذره ذره داشتیم از بین میرفتیم. تو اون 3 هفته ای که اسیر طوفان بودیم باز چند نفرمون از دست دادیم و غذایی هم برای خوردن نداشتیم. تو هوای طوفانی خبری از سگ ماهیا نبود که شکارشون کنیم. تنها شانسی که آوردیم این بود که یه مقدار گوشت ذخیره کرده بودیم. اما وقتی دریا آروم شد یه ماجرای عجیبی پیش اومد. دیدن که از دور یه کشتی داره بهشون نزدیک میشه. گفتن تموم شد. پرتغالی‌ها پیدامون کردن. ناخدا با اون بوخای پخش صدایی که داشت چند بار از کشتیه پرسید که کی هستن و کجا میرن. هیچ جوابی نگرفتن. پرتغالی پرسید ازشون، جوابی نگرفتن. با نور بهشون علامت داد، جوابی ندادن. دستور داد جوانی و چند نفر با قایق برن کشتی رو بررسی کنن ببینن اینا کیان هستن. جوانی میگه من آدم ترسویی نیستم. ولی اون شب از چیزی که دیدم چنان وحشتی بهم دست داد که دندونام می‌خورد به هم. میگه وقتی رفتم رو عرشه اون کشتی لاشه‌هایی رو دیدم که فقط لباس‌های پوسیده تنشون بود و هیچ پوست و گوشتی براشون نمونده بود. بوی تعفن کشتی رو برداشته بود. انگار از دل جهنم اومده بودم بیرون. کشتی رو که گشتن رسیدن به اتاق ناخدا و اونجا اسناد و مدارک رو بررسی کردن و فهمیدن که این کشتی از ایران میومده. و اولین بارش هم نبوده که بین ایران و پرتغال رفت آمد میکرد. بارش هم آرد بود و زعفرون و فرش و نوشدارو و طلا. جوانی نوشته فرشایی که ما دیدیم چنان ما رو مبهوت زیبایی خودش کرده بود که مثل اونو هیچ وقت هیچ جای دنیا ندیده بودیم. نوشدارو هم منظورش همون تریاک بوده. بد نیست بدونید که زعفرون و تریاک هر دوتاش اولین بار از ایران به پرتغال اسپانیا رفت. و از خشخاش و تریاک برای درمان بیماری ها استفاده می کردن. برحال آردی که توی این کشتی پیدا کردن تا چند هفته از نظر غذا تأمینشون کرد و حداقل مقطعی از مرگ نجاتشون داد. آرد رو با آب دریا خمیر می کردن و باش نون می پختن. یه مدت با همون نونها سر کردن تا اینکه آب کشتی تموم شد. دیگه آبی برای خوردن نداشتن. بیابی از یه طرف و وارد شدنشون به تابستون و گرمای هوا از طرف دیگه امونشون رو برید. حتی جیوانی هم دیگه توان نفس کشیدن نداشت. میگه منو آورده بودن رو عرشه که خنک تر بود، دیگه هیچ رمقی تو بدنم نبود. زیر چشمی میدیدم که هر روز چند نفر از افرادمو میمیرن و میندازنشون تو آب. تو همچین شرایطی که توانی برای هیچ کدومشون نمونده بود، مدام هم بعد آبی که وارد کشتی میشد و خالی میکردن. شاید اگر رگباری که توی یکی از شبها زد و آبی که یکم جمع شده بود نبود، سرنوشت اونا هم میشد سرنوشت همون کشتی پرتغالی. یک کشتی سرگردون با کلی جسد فاسد شده تو آبهای اقیانوس. جیوانی میگه وقتی بارون اومد افتاده بودیم کف عرشو، آبی که جمع شده بود و لیس میزدیم. شاید تنها دلیل زنده موندنمون همین بود. چند روز دیگه به یه جایی رسیدن که الکانا بهشون گفت دیگه چاره ای نداریم که یا مرگ رو انتخاب کنیم یا اینکه خودمون رو برسونیم به جزایر سانتیاگو در آفریقا که تحت کنترل پرتغالی هست. این جزایر سانتیاگو رو با اون سانتیاگوی معروف اشتباه نگیرید یه وقت. بهشون هم گفت اگه نریم نهایتاً یکی دو روز دیگه همه میمیریم. ولی این جزایر یه نصف روز با همون فاصله دارن. چه کنیم حالا؟ همون قبول کردن که برن به جزایر. مسیر رو تغییر دادن و چند ساعت بعد رسیدن اونجا. این جزایر موقعیتش جوری بود که زیاد پیش می اومد که کشتی‌های اسپانیایی که از آمریکا برمیگردن و اسیر طوفان میشن سر از اونجا در بیارن و معمولاً هم کاری باهاشون نداشتن. قرار میشه که ملوان‌ها برن ساحل، مایحتاجشون رو بخرن و برگردن. اگه کسی پرسید بگن از آمریکا برمیگشتن که اسیر طوفان شدن. اینا میرن ساحل و اتفاقا وقتی به پرتغالی‌ها داستانشون رو میگن بهشون آذوقه هم میفوشن و برای اولین بار بعد از 9 ماه که از جزایر ادویه حرکت کردن تونستن یه دل سیر غذا بخورن. ولی روز چهارم اقامتشون اتفاقی میفته که همه چیو خراب میکنه. 12 تا از ملوانهاشون تو ساحل میرن توی بار و شروع میکنن به شراب خوردن و تو کلکل کردن با ملوانهای پرتغالی که مسخرهشون میکردن بند و آب میدن و واسه اینکه جلوشون کم نیارن میگن که واقعا از کجا اومدن و کجاها رفتن و چیا دیدن. جوانی میگه من تمام این 4 روز تو کشتی بودم، نرفتم ساحل. فقط یه آن دیدم که یه قایق بزرگ پر از سربازای پرتغالی دارن میان سمتمون. الکانا بلافاصله دستور حرکت میده و از اونجایی که باد هم به نفع ما بود تونستیم سریع فرار کنیم. ولی مجبور شدیم قید ملوانهای بازداشتیمون رو توی ساحل بزنیم. از اونجایی که فاصلهشون تا اسپانیا هم زیاد نبوده، همه با جون و دل تلاششون رو کردن که بتونن با سرعت برسن اسپانیا. حتی جیوانی و ناخدا هم پا به پای ملوانا کار میکردن. 24 ساعته داشتن کار میکردن که آبی که میومد تو کشتی رو خالی کنن. با اینکه آب و غذای کافی داشتن، ولی به خاطر ضعفی که تو بدنشون بود، کار سنگین که میکردن باز تحلیل میرفتن. دوباره چند نفر دیگرشون هم از بین رفتن. ولی در نهایت 6 سپتامبر 1522 رسیدن به اسپانیا. از اینجا به بعد داستان رو از زبون جوانی میشنویم. وقتی رسیدیم به خاک اسپانیا، به محض اینکه از کشتی پیاده شدیم سجده کردیم و مسیح رو شکر کردیم. همه با تعجب ما رو نگاه میکردن. وقتی به مسئولین بندر خودمون رو معرفی کردیم، به سرعت پیکی رو فرستادن پیش پادشاه و چند تا کبوتر نامه بر هم فرستادن که خبر رسیدن ما رو بهشون اعلام کنن. حاکم شهرم به سرعت خودش رو رسوند به ما و تدارکات لازم رو برامون آماده کرد که ما رو با کشتی راهی شهری کنه که سفرمون رو از اونجا شروع کردیم. وقتی به اونجا رسیدیم دیدیم که خبرمون زودتر از خودمون به شهر رسیده. کلی آدم منتظر ما بودن که سربازا جلوشون رو به زور گرفته بودن. حاکم شهر اومد به کشتیمون و بهش گفتیم که می‌خوایم بریم کلیسا برای دعا. گفت اول صبر کنید مسیر رو امن کنیم، بعد برید، وگرنه این مردم شما رو تیکه پاره میکنن که به عنوان تبرک به خودشون ببرن خونه. وقتی که راهی شدیم، نزدیک کلیسا که شدیم، ناخدا دست به آسمان برد و گفت بر ما حرام باشد اگر در این پیروزی یادی از بزرگ مردمانمان ماجلان و تمام جوانانی که در این راه ما را همراهی کردند و در نهایت به قعر دریاها رفتند نکنیم. اشکای ناخدا باعث شد هممون به گریه بیافتیم. بعد از اینکه از کلیسا برگشتیم، بلا فاصله خبر دادن که پادشاه ما را احضار کرده. بعد از اینکه یکم به سر و وضعمون رسیدیم، رفتیم به قصر پادشاه. وارد سالن که شدیم، در کمال تعجب دیدیم پادشاه به استقبالمون اومد. صورت الکانا رو بوسید و گردنبند طلای خودش رو به گردن اون انداخت. بعد از اینکه کمی در مورد سفر صحبت کردیم، دستور داد که حقوق این 3 سال رو فوراً پرداخت کنند و برای همه ما مقرری مادام العمر تعیین کردند. پادشاه گفت این سفر شما مرا تبدیل به پادشاه تمام دنیا کرد، چون شما پیوسته به سمت غرب حرکت کردید و طبق قانون هر سرزمینی که در جهت غرب کشف شود متعلق به پادشاهی اسپانیا خواهد بود و من تبدیل به پادشاهی شدم که خورشید در سرزمین‌های او غروب نمی‌کند. بعد به الکانا مقام دریا سالاری داد و منو هم به پاس خدماتم به خدمت دربار درآورد و من تونستم با کمک منشیایی که پادشاه در اختیارم قرار داد سفرنامه خودم را پاک نویس کنم و تقدیم پادشاه کنم. و اینجا بود که یکی از بزرگترین سفرهای دریایی تاریخ بشر و سرانجام رسید. این آخر داستان فقط یه چند تا نکته را بهتون بگم. اون کشتی بود که وسط راه فرار کرد و برگشت. اونا تونستن 1 سال بعد از برگشتشون برسن اسپانیا. اما کشتی ماجلان که برای تعمیر مونده بود جزایر ادویه، بعد تعمیر راهی اسپانیا شد. ولی به خاطر طوفان مجبور شد برگرده که موقع برگشت گشتی‌های پرتغالی پیداشون میکنن و همه‌شون رو زندانی میکنن. چند سال بعد ناخدا و یکی دو تا ملوان رو آزاد میکنن که برن اسپانیا، ولی بقیهشون تو زندان‌های پرتغالی‌ها میمیرن. ملوان‌هایی هم که توی اون جزیره پرتغالی توی اون بار سوتی داده بودن و بازداشت شده بودن، با پیگیری‌های پادشاه اسپانیا بعد 6 ماه آزاد میشن و برمیگردن اسپانیا و همون امتیازاتی که جیوانی و بقیه گرفته بودن به اینا هم داده میشه. اما بشنوید از سرنوشت الکانو و کشتی که باهاش برگشته بودند، ویکتوریا. ویکتوریا بعد از بازسازی به یه سفر دریایی به شمال آمریکا میره. ولی اسیر طوفان میشه و با تمام خدمش غرق میشه. پادشاه هم دستور میده اسم کشتی رو روی یه کشتی جدید بذارن و اون کشتی رو هم در اختیار الکانو میذارن. الکانو هم بعد 3 سال دوباره فیلش یاد هندوستان میکنه و تصمیم میگیره که دوباره از همون مسیر قبلی به جزایر ادویه بره. این بار هم تقریبا همون بلاها سرش میاد و به خاطر مریضی تو راه میمیره. و اما در نهایت هم آنتونیو پیگافتا، همون جوانی قصه ما که این سفرنامه بی نظیر رو از تاریخی ترین سفر دریایی تاریخ نوشته بود، حوالی 45 سالگی تو ایتالیا زادگاهش درگذشت. چیزی که شنیدید 51مین اپیزود رافکست بود که در مرداد 1401 منتشر میشه. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید، شنیدنش رو به بقیه هم پیشنهاد بدید. رافکست رو هم میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادکست مثل گوگل پادکست و اپل پادکست و همینطور سایت رافکست rafkast.ir بشنوید. صفحات اجتماعی ما رو هم دنبال کنید. اخبار مربوط به اپیزودها و مطالب تکمیلی رو توی سوشال مدیا منتشر می‌کنیم. توی سایتمون هم میتونید مطالبی رو بخونید که جای دیگه‌ای منتشرشون نکردیم و دست اولن. اگر هم دوست داشتید که از رافکست حمایت مالی کنید، میتونید از لینکی که توی توضیحات پادکست هست استفاده کنید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف تریپ و دمتون گرم که تا انتهای این اپیزود طولانی و مهیج با من همراه بودید.